شب و تو یه خونه نهار اون کبوترا میان غروبا سویا شیونه هاشون منم اون قریب و تنها که یا شیون ندار عشق سرده روزگارم بیقرارم ای دریغا عشق سرده روزگارم.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده عزیز اول یا دو شنونده عزیزی که در چند روز گذشته هر دو جداگانه با من صحبتی داشتن، ولی در چارچوب رابطه و دوستیشون مطالبی بود که خواستم اگر مایل هستن هر دو روی خط باشن، از استرالیا تلفن میکنن، گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. ممنونم. من قبل از اینکه شما شروع کنید، همونطور که با آگاهی شنوندگان رسوندم، شما دو نفر قبلا لطف کرده بودید با من تلفنی جدا صحبت کرد، اول خانم و بعدن شما، ولی به دلیل اینکه هم مایل بودید هم موضوع جنبه کلی و عمومی داشت، خواهش کردم که اگر دلتون میخواد هر دو روی خط بیایید با هم صحبت کنید. اما از اونجایی که دوستانی که احتمالاً برنامه الان رو میشنون ممکنه برنامه‌های قبلی شما یا دوستتون رو نشنیده باشن، اصلا همه اونا رو نوعی فراموش کنید. به من به عنوان اینکه مثل اینکه اولین باری که دارید مطالبی میفرمایید بفرمایید که دوستان ما در جریان باشن. من در خدمتتون هستم. هر جوری که دلتون میخواد شروع کنید. من پرسش‌ها و مطالبی رو که لازم باشه با آگاهی دوستان میرسونم که هر چه زودتر بتونیم به اصل موضوع برسیم. بفرمایید.
خواهشم. اول من بگم یا ایشون میخواد؟
هیچ فرقی نمیکنه، هر کدومتون میخواید.
خب من خدمتتون عرض کردم، من 29 سالمه، پولوشه دو سال و نیمه اومدم استرالیا. اینجا پولوشه 6 ماه هستش، با خانومی آشنا شدم هر روزش خوب بود آقای دکتر، هر روزش بهتر از روز بعدش. الو صدامو داریم؟
بله کاملا بفرمایید.
بعد دیگه تا حدی که به اینجا رسید که ایشون منو به خانوادهشون معرفی کردن، خیلی عالی بود. خانوادهشون مثلا خیلی خوششون اومده بود، تا حدی که خودشون اون شب که بار دومی بود که من خانوادهشون دیدم از من تشکر کردن، به خاطری که گفتن خب خیلی خوب بود، همه چی خوب بود، من خیلی راضی هستم، نمیدونم به تو افتخار میکنم که نمیدونم اینجوریه، تونستی اینجوری منم به خانوادم هم حتی معرفی کنی. همه چی خوب میگم خوب پیش می اومد، ولی خب یک دو مورد یه بحثای کوچیک خب قاعدتا پیش اومد که من با آقای دکتر در میون گذاشتم. یه هفته پیش یه همچین مشکلی پیش اومد، بعد ایشون یه هایی توس کردن که من احتیاج دارم فکر کنم، احتیاج دارم تنها باشم، یه همچین مشکلی برام پیش اومد.
حالا شما هم طور که گفتید تنها اومدید به استرالیا، مهندس لیسانس و فوق لیسانس کشاورزی دارید، ولی بعد از اونجا تصمیم گرفتید که احتمالاً یه مغازه خاربار فروشی رو با پول مختصری که احتمالاً یا به هر حال غیر مختصری که پس انداز کردید تو راه بیاندازید. بنابراین فعلا برنامه شما اینه. دوستتون چند سالشونه؟
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. شما چند سالتون؟ از 27 نه؟
25 سالمه.
25 سال. و شما چی خوندید عزیز؟
منم مهندسی منابع طبیعی ایران خوندم، الان فوق لیسانس چایلدهود تیچینگ دارم میخونم.
متوجه هستم. اون وقت چه مدتی شما استرالیا هستید؟
من یک سال الان اومدم.
یک سال. اون وقت خانوادتون هم با شما اومدن یا اینکه شما تنها اومدید؟
من خودم، خواهرم و شوهر خواهرم اینجا بودن، بعد من اومدم، الان برادرم هم اومده.
پدر مادر چی؟
پدر مادر فقط برای تعطیلات اینجا دو ماه اومدن، ولی الان برگشتن ایران.
پس نیستن الان اونجا؟
نه نیستن.
اوکی. خب این کلیاتی بود که به هر حال رازم هست میدونستیم. ایشون مدعی هستن که شما روابطتون با هم فوق العاده خوب بود و هیچ مسئله و مشکلی نداشتید، برخورد ایشون هم با خانواده شما خوب بوده. حالا از هر جا دلتون میخواد به من بگید موضوع و مسئله و مشکل یا به هر حال سوالتون چه است.
من اگر اجازه بدین، چون که من بخوام بگم از دید من فکر میکنم این یه خورده فرق میکرد، چون که من اون سری هم که باهاتون تماس گرفتم گفتم خدمتتون، من زمانی که آشنا شدم با این آقا حدود یعنی که تازه رابطه قبلیم به هم خورده بود، و زمانی که هم آشنا شدم همون اول رابطه یه بار بهشون گفتم که من الان نمیتونم که بلافاصله از رابطه یه رابطه جام کنم توی رابطه دیگه، احتیاج دارم یه مدت تنها باشم. بهشون گفتن که نه همه چی خوبه، الان هیچ مشکلی نیست، نمیدونم برای چی به هم بزنیم و نمیدونم همه چی خوبه، ادامه بدیم. چند وقت بعدش دوباره ایشون شاکی بودن که تو اونقدر که من تو رو دوست دارم، تو منو دوست نداری و تو ابراز احساساتی به من نمیکنی. و من گفتم که من اصلا این مشکل رو دارم، من اصلا تو احساس پیدا کردن و احساس نشون دادن اصلا مشکل دارم. بعد دوباره ایشون حرفشون برگشت که نه اصلا اشکال نداره، دوباره سعی میکنی، میتونی تو اون، من کمکت میکنم، سعی کن. تا الان رسید به اینجا دوباره آقای دکتر، و بازم من نمیتونم، چون که من اون سری با شما تماس گرفتم گفتم که من کلا بیشتر از 6 ماه اگر تو هر رابطه‌ای بمونم دیگه نمیتونم بیشتر از اون، میخوام اصلا تموم کنم اون رابطه رو. و شما فرمودین که مثال زدین که مثل این هست که مثلا یه بچه امسال کفشش اندازش 6 ماه دیگه یه سال دیگه اندازش نیست، ممکن به خاطر اینکه تو بعد از اون 6 ماه یه آگاهی های دیگه پیدا میکنی، فکر میکنی این نفر به درد تو الان نمیخوره. بعدم راست من گفتین که 3 تا مشخصات خوب ایشونو 3 تا چیز بد ایشونو بگین، و من گفتم و شما فرمودین که من بین شما تفاوت میبینم، و اینکه گفتین از کلن از این رابطه خوشحال نیستم، اگر میخواین ادامه بدین، ولی خب من تفاوت میبینم بین شما. به من هم گفتین که بهتره تو اصلا ببینی که خودت چی میخوای و دنبال چی هستی اول، بعد وارد رابطه بشین، چون آمادگی وارد رابطه جدی شدن نداری. من 2-3 هفته بعد از اینکه با شما صحبت کردم، سر جریان که ایشون دوباره خودشون زنگ زدن، گفتم من خسته شدم از بی‌احترامی های تو، از تحقیر شدن و کوچک شدن و اینا، و دیگه نمیتونم، اگه میخواد اینجوری باشه اصلا تموم بشه. من گفتم که آره همچین چیزی شده، من 2 هفته پیش با دکتر اولاکوی صحبت کردم و ایشون هم به پیشنهاد، یعنی که آخرش من گفتم من فکر کنم یه مدت تنها باشم، هیچ رابطه‌ای نباشم، و شما فهمیدین که من موافقم. من این حرفو بهشون زدم و ایشون دوباره گفتن که نه اصلا اینطوری نیست، تو دوباره سعی کن و ما میتونیم.
حالا اون چرا داستان این که گفتن به من بی احترامی و بی اعتنایی کردید از کجا در اومد؟
به خاطر اینکه درستم میگن آقای دکتر، به خاطر اینکه من دیگه اونجوری که مثلا دو سه ماه پیش بودم نبودم. من اول رابطه همینطوری همون حالت بی احساس رو داشتم، وسطاش یه مقدار خوب شدم شاید دو سه ماهی، ولی دوباره الان حدود یکی دو ماهیه که دوباره به همون حالت قبلیم برگشتم. یعنی اصلا اون چیزی که یه رابطه به این جدی باید داشته باشه اون احساس رو من الان دیگه ندارم.
اگر به شما بگم که آیا اون آدم قبلی که تو زندگیتون بود همچنان تو زندگیتون نقشی داره یا کاملا اون پاک شده و رفته، چی میگی؟
اصلا یعنی من اصلا مشکلم این هست که من از 18 سالگیم تا الان من حدود 7 ساله آقای دکتر که بلافاصله از یه رابطه در اومدم وارد یه رابطه دیگه شدم. یعنی 7 ساله که من اصلا با خودم تنها نبودم که به قول شما بدونم چی میخوام، دنبال چی هستم و اینجوری وارد رابطه ها میشم بدون که اصلا بدونم چی از این رابطه میخوام. و خب اصلا دلم نمیخواد اینجوری کسی رو اذیت کنم یا خودم اذیت بشم از تا این حد. خودم هم دوست دارم که رابطم سالم باشه، ولی خب به ایشون هم گفتم من اصلا آمادش نیستم، من باید تنها باشم وگرنه بیشتر از این هر دوتامون رو اذیت میکنم.
نه بذارید که ما پیام ها رو بشنیم، با خاطر آسوده هر کدومتون خواستید نفر بعدی باشید که با هم گفتگو رو ادامه بدیم. لطفاً روی خط باشید. شنگان عجبند با ما.
خانه من، خانه تو، خانه ما. شنبه هفتم مارچ کنسرت بزرگ همیاری برای تکمیل بنای خانه فرهنگ ایران با همکاری سازمان غیر انتفاعی پرژن ریلیف سنتر در هتل هیلتون یونیورسال با حضور جمعی از هنرمندان و فرهنگیان. هنرمندان: امید، ستار، هلن، کوروس و مرتضی به همراه محمد خردادیان، موری، اردشیر فرد و همایون خسروی با همراهی گروهی دیگر از هنرمندان. تلفن‌های اطلاعات 818-402-9800-818-269-76-73-08 ایرانیان و 50-50-100. آغاز برنامه ساعت 8 شب.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروز سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با دو شنونده خوب و عزیز گفتگوی داشتیم. به صحبتمون با یکی از این دو عزیز ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. خب ببینید، من از شما یه سوالی دارم. دختری که داره به شما این حرفا رو میزنه که من ظرف مدت کوتاهی این همه رابطه داشتم و میرم و میام بیرون، شما علاقه به چه چیزه ایشون داری؟
عرضم بازی این طور که میگن ایشون هم نیست آقای دکتر. نگاه کنید ایشون حالا یه
نفهمیدم شما از کو صبر کنید. من بزرگترین مشکلی که دفعه قبل با شما داشتم صحبت ایشون، شما با واقعیت کاری نداری. یا آدمی داره میگه من چند تا رابطه داشتم اومدم، شما میگید اینجوری نیست. شما از کجا میتونید؟
نه نگاه کنید، این 6 ماه فاصله بوده.
من راجع به 6 ماه نمیگم، مثلا حرفم نیست، من راجع به گذشته ایشونه. ایشون میگن من از سن 17 سالگی تا الان که 25 سالمه، 8 سال گذشته، تو چند یا چندین رابطه رفتم، بعد از چند ماه اومدم بیرون. شما یه همچین آدمی رو و با شما هم که دارن دقیقاً همین حرفو میزنن، شما چرا فکر میکنید؟
منم رابطه داشتم، منم اومدم بیرون. خب نمیتونم از طرف ایشون بخوام نظر بدم که هر رابطه‌ای مثلا قاعدتاً بد بشه.
مثلا چه جوابی بود؟ من میگم یه آدمی به شما میگه من 2 ماه 4 ماه میرم توی رابطه میام بیرون، شما میگید اینجوری نیست. اون میگه من اینجوریم. بعد به شما چه ارتباطی داره؟
من شنیدم، نه اولین بار بود من شنیدم، اصلا این چیزی نبود که به من گفته باشه من 6 ماه وارد یه رابطه میشم و میام بیرون. این اولین بار بود شنیدم.
اوکی.
ولی اینی که گفته بودن من آمادگی نداشتم، من گفتم خب مشکلی نیست، میتونیم امتحان کنیم. میگم همه چی خوب بود تا حدی که به خانواده من معرفی شدم. تا حدی که
آخه عزیزم این که سند
تشویق میکرد، منو تشویق میکرد واسه کارم. باور کنید اصلا یه مشکلی من خورده بودم واسه کارم، ایشون یعنی همینجوری پشت سر هم نمیدونم برام پی ام میذاشت، اس ام اس میذاشت، منو تشویق میکرد. بعد نمیدونم
این چه ارتباطی داره به ازدواج یه کسی به کسی بگه برو دنبال یه کاری.
درسته آقای دکتر، من اصلا خب الان نمیگم که ایشون بیاد با من ازدواج کنه،
مثلا بحثم این نیست،
سر سفره عقدم نشستیم، من میگم صبر بدیم که لااقل به خودمون وقت بدیم که بتونیم همدیگه رو با هم بشناسونیم. شما از ایشون بپرسین یک چیز منفی تو من یک ویژگی منفی بگه ازش بپرسین همین الان.
یعنی چیه ویژگی منفی؟
یه ویژگی منفی که اگه من داشته باشم ازش بپرسین اگه تونست بگه.
چطور نمیتونه بگه؟ به من گفتن شما واقعی بین نیسته، منم دارم میبینم. حالا چی میگه شما؟
این حتما یه ویژگی منفی دیگه. من نمیدونستم. خب همین ما صحبت کردیم با شما که بتونم این چیزا رو پیدا کنم.
نه ببین عزیز، نه ببین عزیزم، این که تو از این دختر خوشت اومده، دوستش داری، من خوشحالم، من عیب و ایرادی نمیبینم، ولی بذار یه ذره واقع بینانه با موضوع برخورد کنیم، چون میتونی تو خودت رو آتیش بکشی، برای که ویژگی روانی تو نشون میده کاملا آماده ای یا خالی میخوای یه کسی بیاد تو رو پر کنه، و این دختر با ویژگی‌های روانی که داره بسیار میتونه جالب و جذاب باشه، برای که پیداست از نوع برخورداش، و یه آدمی خالی و تنها میتونه فکر کنه این میاد همه چیزو پر میکنه. مثلا حرفی هم ندارم، یه ذره دلم میخواد واقع بینانه به موضوع نگاه. من با رابطتونم مسئله ندارم، دوتا پسر و دخترید، به هر حال یه نوع آزادی عملی رو یا حق انتخابی رو برای خودتون قائل دارید انجام میدید، ولی من دلم میخواد تو یه دفعه خودتو به آتش نکشی.
نه آتیشی نیست آقای دکتر، خب من کارم انجام میدم، ایشون میگن مثلا اینجوری اعصابت خرد شده، اینطور نیست. اگه واقعا مثلا اعصاب من،
چرا برگشتی گفتی به من نه صبر کن، چرا میگی به من بی احترامی میکنی؟ یا
دیروزم بهتون گفتم اون میگم اصلا یک بار این مسئله تو 6 ماه پیش اومد، اونم هفته پیش چهارشنبه بود، اونم دقیقا به خاطری که میگم یک لحظه عصبانی شدم که خودتون گفتین عصبانی، دیروز این موضوع رو بهتون گفتم.
آخه چه بی احترامی و بی اعتناییشون کرده بود؟ کرده بود یا نکرد؟
ببینید نمیخوام، نه اینطور نبود. ببینید خب من خب خودم وای نمیستم یه چیزی که هی بخواد بهم بی احترامی بشه، هی بهم چیز بشه. میگم در حد واقعا خب مسائل،
من میخوام ببینم چه بی احترامی به شما شده.
بی احترامی دقیقاً این بود، من خودم، یعنی این لغتی که من گفتم خب نبود. بی احترامی این بود که بعد از اون قضیه که قرار بود که ایشون تشریف بیارن، بعد دیر شده بود، بعد شد 4 بعد از اون، من گفتم نه، یا قرار بود بعد از اون زنگ بزنن، زنگ نزدن. من یه 2-3 بار تماس گرفتم، بعد قرار شد زنگ بزنن، تماس نگرفته بودم. من که بهشون زنگ زدم گفتم داری به من بی احترامی میکنی، یه همچین حالتی. بعد برگشتم دیروزم اون جمله رو گفتم خسته شدم از این رفتارت. ولی واقعا خب اگه خسته شده بودم خب میذاشتم کنار.
شما دو تا
وقتی به یکی احترام بذارم، به من احترام نذاره، خب منم نمیمونم تو این رابطه. میگم خب همه چی آقای دکتر وقتی خوبه، ایشون مشکلش، من اولین سوالی که پرسیدین این بود که گفتین نمیدونم رابطه قبلی شما نمیدونم تو ذهنتون اثر داره. منم تنها چیزی که مثلا این یه چیز خارجی هست که داره اذیتش میکنه، چون خیلی خوبه آقای دکتر، از هر لحاظی که فکر کنین عاقل، دختر فهمیده، یه دختر خوبیه، من کاملا بهش اطمینان دارم، کاملا بهش اطمینان دارم، ولی یه چیزی من مطمئنم اذیتش میکنه، من نمیدونم اون چیه. چطور آدم میتونه 3 ماه مثلا بگه وسعت مثلا اون رابطه خوب شده باشه؟ تا حدی که میگم خب نگاه کنین یه چیز عادی نیست که به هر حال ما ایرانی هستیم که بخواد به خانواده‌اش منو معرفی کنه.
نه. بعد یهو مثلا بسیاری از پسر و دخترها به این موضوع اهمیت نمیدن، روز اولم تو رو اینورن معرفی میکنن، این ملاک نمیشه.
اهمیت بوده به خاطر اینکه من خانواده‌شون رو میشناسم، من با خواهر ایشون هم دانشگاهی بودم.
آقا دکتر من اجازه دارم صحبت کنم؟
حتما عزیز.
مرسی. من زمانی که میخواستم ایشونو به خانواده معرفی کنم، به خودشون هم گفتم، گفتن که این هیچ منظور خاصی نیست توش و هیچ هدف خاصی، فقط به خاطر این هست که ما هنوز باید همدیگر رو بشناسیم و پدر و مادر من دارن بر میگردن و من میخوام که قبل از برگشتنشون بدونن که من اینجا با کی در ارتباط هستم، که حالا اگر که در آینده ما به تصمیم میرسیدیم پدر مادر من رو دیده باشن و بدونن من در باره کی صحبت میکنم. یعنی همون زمانم هم بهشون گفتم که این هیچ چیز خاصی نیست، ایشون هم قبول کردن، گفتم که نه فکر نکن من الان میام ببینم ایشون که بعد تو رو بگیرم عروسی کنیم با هم. یعنی همون موقع قبول کردن.
حالا ببین عزیز، ببین عزیز، اصلا این موضوع در این حدش اهمیت نداره، ما راجع به یکی دیگه که صحبت نمیکنیم، راجع به شما دوتا صحبت میکنیم. ببینید راحت آسوده که هیچ اهمیتی هم نداره، فرقی هم نمی کنه. واقعا شما چه احساسی راجع به این آقا دارید؟
آقای دکتر، من توی خوب بودن ایشون هیچ شکی ندارم و توی علاقه ایشون هیچ شکی ندارم، ولی مسئله اینه که من الان اینطوری که ایشون نسبت به من هستن، من واقعا نیستم. یعنی من الان فقط احساس میکنم که توی یه فشاری هم که با فشار و با زور انگار توی این رابطه باشم که الان نمیتونم و نمیخوام باشم.
نه یعنی اگر با یه فشاری هستید، یعنی اگر شما رو آزاد بگذارن و شما از ناحیه ایشون هیچ نباشه، شما صبر کنید. نصب کنید عزیز. شما اگر آزارتون بذارن، نه ایشونو میخواید باشون ملاقات داشته باشید یا تلفنی باشون صحبت کنی؟
من اگر آزارم بذارن اصلا تا مدت ها نمیخوام با هیچ کسی هیچ ملاقاتی داشته باشم یا ارتباطی داشته باشم.
خب حالا بذارید من از دوستتون بپرسم، شما نظرتون چیه راجع به این حرف ایشون؟
من میگم الان دارم میشنوم این چیزا، ولی این که برگشتین گفتین، والا من حرف اومدم بگم، حرفم هم یادم رفت. اینی که گفتین مثلا ارتباطی هست، خب ایشون هم خودش، من هزار دسته، خب من مثلا میگم خب منم تو رابطه نمیمونم، ازش میپرسن وقتی همه چی خوب آقای دکتر، عالی عالی همینجوری پیش میره. خب این مثلا باور کنین روزهایی که مثلا هستن، خب مگه من اولا ایشون به هیچ چی محدود نکردم، از خودشون میتونیم بپرسین. یعنی انقدر عاقل هستن که اصلا لزومی نداره من به ایشون بخوام بگم این کارو بکن یا این کارو انجام نده. کاملا میگم همه چی با خودشون، اونقدرم عاقل هستن که حتی کارهای اون بیشتر رو من تاثیر میذاره، سعی میکنم مشورت بگیرم ازش و این کار. ولی وقتی میبینم مثلا خب روزی پیش میومده ما شاید بیشتر از نمیدونم 17 ساعت داشتیم تلفنی با هم صحبت میکردیم، وقتی هیچ اجباری نبوده به زنگ زدن به من، هیچ اجباری نبوده به دیدن من، هیچ اجباری نبوده. خب ازش هم پرسیدم، میگم اگه علاقه هست میبینم روزایی که خوب کاملا علاقه هست. بعد یهو من مطمئنم آقای دکتر یک ذهنیت بد، نمیدونم از کجا منشأ میگیره، من میگم خب 6 ماه هیچ چیز بدی هم اتفاق نیفتاده، هیچ بی‌حرمتی نشده، هیچ توهینی نشده به کسی، برای چی میخوای قطع کنی این رابطه؟ برای چی نمیخوای که به قول خودت اون 6 ماهی که نمیدونم من با یکی هستم بعد نمیدونم جدی میشم میام بیرون ازش، نمیخوای ادامه بدی؟
چرا نمیخوای شما ادامه بدی؟
آقای دکتر امیدوارم، نمیدونم شما خودتون فرمودین، ولی اصلا اینطوری که میگن نیست. یعنی این رابطه پر از بحث بوده و خودشون اصلا اینطوری نیست. من قشنگ توی یکی دو ماه گذشته نه اونطور بهشون زنگ میزدم و نه اونطور هر دفعه جواب تلفنشون رو میدادم و نه اصلا اونطوری همدیگر رو دیدیم. یعنی ایشون وقتی به من گفتن من داره به هم بی احترام میشه، به خاطر این بود که من اصلا بهشون زنگ نمیزدم، یا وقتی زنگ میزدم میگفتم کار دارم بهت زنگ میزنم و دوباره زنگ نمیزدم. یعنی این اصلا اینطوری که ایشون میگن خوب و همه چی عالی و فقط یه بار پیش اومده، اینطوری نیست، اینطوری نبوده واقعا. و اصلا مسئله من این نیست، اما الان دارم میگم من نمیتونم، من به خاطر اینکه تو بدی یا اینکه این رابطه بده نیست، من مشکلم با خودمه.
شما عزیز چقدر این از نظر احساسی عاطفی پایین و بالا میری خودت؟
من خیلی خیلی زیاده های دوست، یعنی قشنگ حالا به قول شما اون حالت منیک دیپرشن رو نه به اون شدت، ولی خب خیلی یه حب از وقت پیش میاد برام که همه چی خوبه، یه خورد بعد دوباره پیش میاد که مثلا همه چی ناراحت کننده.
بله نه معلومه که اون موجو میزنی عزیز، و اونم دنبال هیجان و اکسایتمنت هستی برای اینکه تو افسردگی نیفتی. اینه که آدمای تازه رو پیدا میکنی و در نتیجه با تازه بودن و هیجان انگیز بودن کوشش میکنی خودتو بکشی، درست مثل آدمی که رو دو چرخه است که همجوری پا میزنه پا میزنه که نیفته، اما بعد از یه مدتی خسته میشه دیگه پا نمیزنه و میفتی. من بیشتر این موجی است که تو داری، حالت حالا خفیف منیک دیپرشن هست با چیزای دیگه که همراه میشه، و به همین جهت هست که این پایین و بالا رفتن تو رو میشه فهمید. ولی دوست به تو علاقه من شده و براش هم خیلی مسئله به دو دلیل، هم تنهاییشه به نظر من، هم به دلایل خوب بودن تو نمیخواد تو رو از دست بده، اینه که داره دست و پا میزنه. ولی تو احساس میکنی که این دست و پا زدن او تو رو نگه داشته و یه مقدار تو رو مجبور و وادار به کاری میکنه که دوست نداری یا نمیخوای بکنی. حالا شما چقدر از نظر جسمی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
یه مشکل دیگه همون هم همین هست، ما متاسفانه از همون شروع رابطه داشتیم این ارتباط رو، و من اون موقع سیدی های کنفرانس انسان و عشق شما رو گوش کرده بودم، و بهشون گفتم که از دیدگاه دکتر هولاکویی همچین چیزی قابل قبول نیست و من خوشحال نیستم که اصلا رابطه ما شروع شده و با این چیزا شروع شده و هنوزم از این قضیه خوشحال نیستم.
حالا شما من به نظرم میرسه عزیز تو چون حرفت ببین مهمی نیست که تو چه حسی داشتی احساسی داشتی یا نظری داشتی یا نداری، مهمش اینه که الان تو این رابطه که هستی چی میخوای، این انتخاب توه که میخوای این رابطه رو به چه صورتی ادامه بدی. حرفی که من از تو میشنوم اینه که فعلا کاری به کار من نداشته باش. حالا آیا معنیش این است که من راجبش فکری میکنم یا ممکنه نظرم عوض بشه رو نمیدونم، ولی فعلا اگر تو رو آزاد بگذارن ترجیح میدی این رابطه رو فعلا نداشته باشی، تلفنی نکنی یا فقط در حد عادی و معمولی باشه؟ آیا این برداشت من درسته یا اینکه جون دیگه
دقیقاً همینطوره؟ یعنی ایشون به من حتی گفتن که من تصرف میکنم که تو فکراتو بکن، ولی خب من اصلا بهشون گفتم من اصلا از تو نمیخوام که صبر کنی، اصلا من نه تعهدی من میخوام به تو داشته باشم نه تو به من، چون من اصلا نمیدونم، من ممکنه این مدت بشنم با خودم فکر کنم که خودمو بخوام پیدا کنم و چیزایی که میخوامو نمیدونم به چه نتیجه‌ای برسم. یعنی من اصلا فکرم این است که 6 ماه یک سال تنها باشم فقط آقای دکتر، احساس میکنم توی یک قفس توی فشار گیر کردم و به زور، یعنی این دیدنها و این تلفن زدنها احساس میکنم برای من حالت مسئولیت شده توی این رابطه، چون اینکه چیزی که دلم بخواد.
خب من میتونم از دوست بخواد چی میگی عزیز با توجه به شنیدن این حرفا؟
نمیدونم نظر شما چیه آقای دکتر.
ببین عزیز من چیزی که میتونم بفهمم اینه، دوستی که تو داری عزیز به اندازه موج میزنه که مثل یه رودخانه ایست که یه لحظهش به لحظه دیگه شباهتی نداره و این گرچه تو رو به هیجان میاره، یه آب راکت نیست بلکه یه رودخانه هست، متوجه، ولی تو هم در این حال نشون میده که به دلایلی و یا یه چیزایی که در ذهنت هست هم خالی، هم میتونی وسواس و ابسشن رو گیر داشته باشی، هم میتونی به نوعی این آدم رو سخت به دلایلی بخوای، که حالا یه مقداری که مسئله روشن شد میشه فهمید چرا، و بنابراین تو رو میخوای برای که به زندگی تو جهت میده، هدف میده، معنی میده، به هر حال برای تو شور و شوقی داره، ولی برخلاف تصور تو این رابطه اونقدر خوب و صمیمی و راحت نبوده، یه رابطه‌ای بوده مبتنی بر یک جدال و تفاوتی، و اگر تو من بگی من او رو برای دوستی میخوام میتونم بفهمم، ولی اگر بخوای یه ذره برنامه بلند مدتی مثل ازدواج و اینا باشه، این دختر خانم بیش از اون پایین و بالا میره که تو روش بتونی حساب کنی، و با توجه به سابقه و گذشتهش من نمیدونم تو چجوری میتونی خودتو گول بزنی و بگی من بهش اعتماد و اطمینان میکنم. این از کجا اومده؟ تو از کجا میتونی به ایشون اعتماد، ایشون به خودش میگه من اعتماد و اطمینان دارم، تو میگی اعتماد و اطمینان دارم؟ آخه این خودفریبی است که تو داری عزیز.
درسته، اینم هست، کاملا حرفتون درسته، ولی ایشون، من موقعی که با ایشون اومدم دوست شدم، من با خواهر ایشون میگم همکلاس بودم، یکی از صمیمی‌ترین.
آخه این چه ارتباطی به هم داره؟
اجازه بدید من جمله رو بگم. یکی از صمیمی‌ترین دوستای خواهر ایشون که با خود ایشون هم در ارتباطه، ایشون قبلا 4 سال 5 سال یک بحث فوق‌العاده جدی با من دوست بودن، یعنی خیلی خیلی بحث جدی، 4-5 سال تو ایران ما با هم دوست بودیم، یعنی از طریق ایشون، یعنی از طریق اون خانم من با خواهر ایشون آشنا شده بودم. بعد من احتمال میدم این چیزی که پیش خودم، من نمیدونم صحبت های اون خانم رو تاثیر میذاره، به هر حال یه مشکلی بوده که ما به هر حال تموم کرده بود، ولی دوستی خب میگم یه چیز 4 ساله 5 ساله بوده، یه چیزی بوده که تاثیر میذاشته. اینجوری که ایشون میگن الان به این مرحله رسیدن، چه جوری آقای دکتر مثلا 6 ماه بخواد یه رابطه خوب باشه بعد یه خب بگن مثلا من اینجوری ام، من اینجوری بودم، من اینجوری ام.
آخه آدم‌ها با ازدواج میکنن با 4 تا بچه جدا میشن، یه روزی عاشقم بودن برای هم دیگه میمردن و هم دیگه میخوان بکشن.
درست آقای دکتر، منم میگم خب الان که همچین اتفاقی نیفتاده، همچین چیزی نیست.
آخه ایشون داره میگه احساس من اینه، من وقتی احساس میکنم یه گرسنم،
من میگم به خودمون وقت بدن، به خودمون وقت بدیم، ایشون اگه یه قدم مثبت برداره من 100 قدم براش برمی‌دارم.
اصلا قدم مثبتی در کاری هست؟ نمیخواد قدمی برداره عزیز. نه حالا معلومه، ببین عزیز تو یه چیزی رو میخوای من میتونم بفهمم، ولی مثل از من اصرارش بشم خونه کسی رو بخرم که نمیخواد بفروشه، بعد بگم حالا یه قیمتی بده، میگه آقا نمیخوام بفروشم. نه یه قیمتی بده، من دو برابر میخوام، مثلا میخوام بفروشم، یه مثل اینکه من میخوام بچه کسی بشم. من پیشنهادم به شما اینه، میخواید با هم صحبت کنین، البته فکر نمیکنم به جایی برسید، من توصیه‌ام بهتون این است که شما به ایشون بگی خیلی خوب آزاد باش، برو ببین چه میکنه. احتمالاً به احتمال 70-80% بر نمیگرده، میخوام اینو بدونی. ولی اگر 20% برگشت تازه معنایی نداره، ولی فعلا فقط برگشت. ولی که ایشون بیش از اون موج میزنه که تو فکر میکنی عزیز. یعنی ایشون هیچ جای ثابت و واحدی نداره که چیزی رو بخواد. ایشون دنبال رفتن یه رستوران غذا بخوره بیاد بیرون، نمیخواد رستوران بخره. تو میخوای رستوران بخری، ایشون میخواد غذا بخوره توی رستوران. تفاوتتون اونجاست. و تو هم به نظر من دلایل خاص خودت داری که چرا حالا میخوای رستوران بخری. برای که اون حرفایی که تو میزنی به نظر نمیرسه با واقعیت ها بخونه. برام این چیزیه که تو ذهن درست کردی و زمینه تخیلی تو میتونه آدم بفهمه و ببینه. به همجاست است که او اگر به تو میگه من رو آزاد بگذار، من فکر کنم این حداقل کاری است که میتونی بهش بکنی. ببین چه میشه. اگر ولی با اینکه اصرار بکنی که فقط میتونی او رو از خود، یعنی او رو از خودت متنفر و بیزار کنی و این خطرناک میتونه.
خودت داشتم دقیقاً خودتون گفتین دیگه 80% بر نمیگرده، 20%
بر نمیگرده،
ارزشی نداره. درسته؟
به مقدار زیادی من فکر نمی‌کنم این رابطه به جایی برسه عزیز. یعنی که حالا یه ذره باز فکر کنید، خواستید اگر بودی تو با هم بودی تو حرفی داشتید، دو تاییتون بیاد با هم صحبت کنیم. تنهایی نشون به درد نمیخوره، ولی مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی.
ممنونم. بابا.
خدا
نگهدار. شنگارشمن بعد از
دفتر وکالت دکتر ندا صفاپور و همکاران وکلای رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، انجام کلیه امور مربوط به طلاق، تقسیم اموال، نفقه همسر، هزینه نگهداری فرزندان، قوانین کار و امور استخدامی، ثبت شرکت‌ها، مشاوره اولیه رایگان است. تلفن 310-446-9500 عضو 08 ایرانیان.
Thank you for calling for your risk-free trial of Proactive Solution.
Yeah, what's the catch?
Excuse me?
Your ad says I can try Proactive Solution risk-free and it'll make my acne disappear. Sounds a little too good to be true.
No catch. We're so sure that Proactive Solution will give you beautiful, healthy-looking skin that we're going to let you try it risk-free just to prove it.
Okay, but I've tried a lot of different things for acne before and they always make my skin itchy and flaky.
Well, that's why Proactive uses soothing spa-quality botanicals along with prescription-grade acne medicine so it will heal, hydrate, and soothe your skin while eliminating bumps and redness. But there is one thing I didn't mention.
Oh, a catch, right?
Just for calling today, we're also going to give you a free refining face mask with your risk-free trial.
Whoa, it's free?
To get your risk-free 60-day trial of Proactive Solution and free refining face mask, call 1-800-345-0812. You have beautiful skin under your acne. Let Proactive prove it. For your risk-free trial, call 1-800-345-0812. That's 1-800-345-0812.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس اگر جوان بودم رو فردا شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت، با البته دو بریک یا تنفس در میان اون. 3 تا 8 بعد از ظهر اگر جوان بودم، روز یک شنبه اول مارس ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان خانواده تک همسری یا تک سرپرست، سینگل پرنت و سینگل پرنتینگ خواهم داشت و از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته دیگری با نام 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 50 باید و نبایدی که زندگی ها رو میسازه و یا ویران میکنه. کارت ورودی برای هر کدوم از این کنفرانس ها $30. محل برگزاری کنفرانس هتل کاسا دل مار، CASA دل مار هست، در سانتا مونیکا، امتداد خیابان پیکو کنار دریا، یعنی با ساحل دریا هتل در ارتباط است. جای بسیار زیبایی است، هتل فوق العاده زیبایی است، کاسا دل مار. کارت ورودی $30 رو میتونید یا از holakui.com HOLAKOUEE دریافت کنید، یا از millyticket.com، یا از کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود، کیو مارکت در منطقه ولی و سوپر ایرواین در منطقه اورنج کانتی. همچنین دم در احتمالاً چون ظرفیت رو کمی بیشتر کردیم جا برای همه دوستان وجود خواهد داشت، میتونید به اونجا تشریف بیارید. بنابراین فردا و پس فردا در این سه کنفرانس در خدمت دوستانی که تشریف میارن خواهم بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و شیدایی، منیک دیپرشن و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد که 8 هفته ادامه خواهد داشت و بالاخره هفته آینده 6 مارچ عازم سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک هستیم. این سفر که از روز جمعه 6 تا روز دوشنبه 9 هست با شرکت آقای مارتیک، خواننده و هنرمند خوب عزیز، و جمعی از دوستان و هنرمندش هست که 2 در اونجا کنسرت دارن. آقای هادی خورسندی، نویسنده، هنرمند و طنزپرداز خوب عزیز در این سفر با ما هستند و برنامه خواهند داشت. من هم در خدمتتونم، سه کنفرانس، یک جلسه پرسش و پاسخ، و روز اولم که جلسه گرد همایی و آشنایی بود در خدمتتون خواهم بود. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل هزینه‌های سنگین برنامه‌های فارسی و ایرانی و محدودیت جا، این برنامه‌ها ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
جام دکتر، زمین تشکر از وقتی که به من دادی. من خدمت رو میخواستم عرض کنم. من حدود 5 ساله که با همسر و 2 پسرم که یکی الانه 22 سال و دیگری 14 سال داره به امریکا مهاجرت کردیم. من حدود 56 سال با همسرم 46 سال دارم. موقعیت و شرایط خوبی رو در ایران داشتیم و اینجا هم اومدیم برای آینده بهتر فرزندانمون. گرچه در سالهای نخست ما به حساب شرایط برای ما و فرزندان ما خیلی عادی و مناسب بودش، ولی کم کم یک مقدار که گذشت، پسر بزرگم که الان دانشجو یکی از دانشگاه معتبر منطقه هستش در قسمت شرق امریکا، کم کم احساس کردیم که مشکلات روحی داره و بعد که به پزشک اینا مراجعه کردیم متوجه شدیم که ایشون گفتن که این برمیگرده به سالهای قبل از آمدن شما به امریکا، ولی الان مشغول تحصیلش هستن و تحت به حساب درمان.
چه بیماری روش تشخیص دادن؟
گفتن که افسردگی داره ایشون. اینا
غیر از افسردگی تشخیص دیگه ای ندادن؟
یک مقدار بیشتر، بیش از به حساب افسردگی و به حساب دیپرشن و اینا گفتن.
یعنی آیا بعضی از یعنی حالاتهای گرایش های مثلا غیر واقع بینانم داشت، یعنی سایکاتیک فیچر هم بود، یعنی چیزایی بود که یه ذره غیر عادی و غیر معمول هم بود؟
نه خیلی، بسیار بچه آروم، دنبال درس خوندن و هنوزم همینی، بسیار بچه مؤدب و مرتب و به حساب حالا چه محاسن مثبت بیاد چه منفی بیاد این شکلی بود. در ارتباطات برخورد با آدم ها خیلی درست و مرتب، هنوزم همون هست رو و همه هم ازش تعریف میکنم.
خب آخه نه عیب و ایراد و کار و رفتار و حال غیر عادیش چی بود غیر از حالا اون چی که میره تو چارچوب افسردگی؟ چون فرمودید بیش از اون بود.
یه مدار آقای دکتر از درس خوندن افتاده بود، یعنی وقتی رفت دانشگاه توقعات بالاتر از اینی که بودش هستش الان داشتش و کم کم دیدیم که از امتحاناتش به حساب یه کمی نمراتش خراب شده و تی مراجعه که به حساب روانشناسی که در دانشگاه بودش مراجعه کرد، بنا به خواسته ما اونا گفتن که شما باید به پزشک مراجعه کنین و ما پیگیر شدیم و حتی یه سالم برگشت پیش ما اینجا در یکی از کالج ها تحصیل میکرد، ولی الان حالش بهتر شده و برگشته دوباره به کلاساش و داره الان درسش میخونه.
چقدر روابط دوستانه داشت با دوست پسر و دختر؟
این مورد بسیار ضعیف بود، حتی در ایران هم بودش خیلی ضعیف بود آقای دکتر. اینجا هم هنوز که هنوز هست این مشکل داره و خودش میگه من تلاش میکنم و حتی چند بار باش که صحبت شد که بتونی رابطه تیبیشت، گفت من تلاش میکنم ولی متاسفانه نمیتونم این ارتباط بیشتر به حساب ارتباط داشته باشه. بعد تقریبا میشه گفت که با دختر و یا کسی ارتباط که نداشته تا الان میدونم و با پسرها هم کمتر رابطه داره و در این قالب پسش آقای دکتر.
بله خب میفرمولید.
بله این الان این پسر من در این شرایطه، پسر دومم که الان 14 سال داره و الان که به حساب دوره سوم به حساب کلاس نهم هستش، مشکل من دومی ایشون هستش که آدمی از اولش آدم بسیار رک بودش و دنبال حقوق خودش بوده و گرچه من خودم یک کمی آدم حساس و یک مقدار عصبی هستم، عصبانی میشم زود، ولی مادرشون نسبی آرام هستش، ولی با تمام تفاصیل میبینیم که این الان به این شکل پیش میره و هر روزم که میگذره این رابطهش با به حساب بچه ها اینا کمتر میشه، برخورد با خونش بدتر میشه، یعنی خودش میره تو اتاقش در میبنده، به بازی های اینترنتی و به این چیزا بیشتر مشغول میشه، تند میشه، هر جواب سوال میکنه نمیده. من هم همه مایه هامونه میذاریم میبریمش میاریمش، گرچه به ورزش الان ورزشی کشتی میره، بعضی موقع هم یعنی مقاطع مختلفی از فصل سال برای فوتبال میره، این کارا رو انجام میده و حتی یک بارم من صحبت های شما رو ضبط کرده بودم برای ایشون، چون همش فکر میکرد که در فوتبال و یا ورزش کلن یعنی اگه بتونه پیش بره میتونه به حساب یک جایگاه خوبی در جامعه و درآمد خوبی در آینده داشته باشه و من حتی صدای شما رو به حساب در یکی از به حساب بخشایی که شما صحبت میکردین ضبط کردم که فرموده بودین که در این مسائل ورزشی به این شکل به دلیل رقیب داشتن کمتر احتمال هست، به احتمال به 1/16000 هستش تا اینکه بتونه بره درس بخونه و به حساب تحصیل کنه. ایشون گوش کردین ولی گفت که من بیشتر چیز کرد که من برم دنبال ورزش هنوز صحبت های آقای دکتر و گذشت دیگه هم حقیقتش همینطور ادامه داره. در حال حاضر هم ایشون حتی با توجه به اینکه تمام حساسیت و فکر ما همینه، من خودم اینجا یعنی میرفتم ایران میومدم در این مدت 5 سال که بتونم کارم اونجا ادامه بدم، بعد فکر میکردم من تمام زندگیم ول کردم، تمام امکاناتم ول کردم، آوردم بچه هم اینجا برای بچه هم، حالا دوباره برم دنبال پول، پس بهتره که من در همینجا پیش بچه هم با توجه به بیکاری و شرایطی که برای من و موقعیت های الان اقتصادی جامعه به وجود آورده همینطور اینجا موندم تا بتونم اینا رو به جایی برسونم. زمان همینجا موندم و خب این برای من خیلی مشکل هستش ولی با تمامی وجود این تحمل دارم میکنم که همینجا بمونم تا این به یه مرحلهی برسی و از این سنها در بره. حالا اینی که من نمیدونم باش چی کار باید بکنم، گرچه با مدرسه ارتباط داریم، مادرشون از طریق مراجعه و یا ایمیل به مدرسه و معلمانشون میپرسیم، اینا هم میگن که ایشون هر روز درسش بدتر میشه و به حساب تکالیفش انجام نمیده، ارگانایز نیستش. البته جدیدن طی به حساب مراجعاتی که خودش اینطور که از مشاور مدرسه شنیدیم، یکی دو بار به مشاور مدرسهش مراجعه کرده و گفته من به خانواده‌ام قول دادم به پدر مادرم که درس بخونم و ارگانایز باشم ولی هر کاری میکنم نمیتونم، من چی کار میتونم بکنم؟ به از ایشون پرسید ولی هنوز ایشون گفت که باشه من بعدا با شما صحبت میکنم و با ما هم در میون گذاشت. حالا من میخواستم بپرسم آقای دکتر من باشه چی کار کنم، چون واقعیت اینه که همه چیم گذاشتیم اومدیم اینجا برای اینها. اینی که چند بارم به دفتر شما زنگ زدم خواستم مشاوری رو در این منطقه به من معرفی کنن که مده به حساب صلاح دید شما، ولی دفتر شما گفتن که
کدام منطقه هستید شما؟
ما در محدوده واشنگتن دی سی.
من کسی رو جز در منطقه کالیفرنیا متاسفانه نمیشناسم. ببینید من آخه نمیخوام بگم چون دو سه بار اشاره فرمودید که ما به خاطر بچه ها این کار رو کردیم، اولا اگر این کارا خوب و درسته چه خوب که کردیم، اگرم نه که خب بی خود کردیم. ولی این منت ها و احساس گناه ها کار دست بچه ها میده. یعنی بچه ها اون وقت فکر میکنن مثل اینه که من به شما بگم حقوقی که به شما میدم برای 6 ساعت یا 8 ساعت کار نیست، برای 24 ساعته. پس وقت من انتظار دارم شما اصلا شبم خونه نرید و نخوابید، کارای منو بکنید. یعنی این احساس گناه ها رو باید مواظبش بود. علاوه زمینه افسردگی تو خانواده شماست، چون فرزند اولتون داشته، دومی هم داره، خودتون هم که درباره مسئله خشم و عصبانیتتون اشاره کردید. به من بفرمایید تو خانواده پدری و مادری چقدر واقعا میشه رد پای افسردگی رو پیدا کرد؟
به اون شکل نداشتم، مگه من یه خواهر ناتنی داشتم که خیلی وقتا فوت کردن اینا و ایشون یه مشکلات افسردگی روحی داشتش اینا.
آیا فوت کرد یا خودکشی کرد؟
نه نه، ایشون یه مرض لاعلاجی گرفتن و فوت کردن اینا.
ببینید تو خانواده شما یه زمینه برای افسردگی است. برای زمینه افسردگی درست بس که من فرض کنید پوکی و استخوان دارم، بنابراین فقط کافیز آهسته بخورم زمین، خب استخونام خورد میشه. و با توجه به آنچه که بهش اشاره فرمودید، تو اولا خب سن و سال بدی بوده، مخصوصا برای فرزند دومتون. تو 9 سالگی جابجا کردن بچه ها کار درستی نیست. یعنی اون سنین در حقیقت مثل این است که ما کسی رو از درختی رو از خاک در میاریم. ولی اینا الان شده و گذشته. مسئله اصلی و اساسی موضوع تشخیصه. یعنی درست مثل شاید، البته امیدوارم شده باشه، کمکی که به فرزند بزرگترتون شده، فرزند دومتون هم احتیاج به یه ارزیابی داره. چون اینا یه مقدار علائم افسردگی است، علاوه بر اینکه او به هر حال باری رو که برادرش به دوش داشته و مشکل و نگرانی‌هایی که برای شما به وجود آورده رو هم روی این پسر ریخته. و در این حال هم خب فاصله سنی بچه‌ها زیاده که اصلا درست نبوده. بعدم شما جابجایی رو داشتید.
اون هم به دلیل تحصیل خانمم بوده در ایران، ادامه تحصیل می‌خواست بده، این باعث شد به کاملا فرمایشی شما درسته، ولی اون به این دلیل
نه. متوجه هستم، چون ببینید علیت با واقعیت مسئله دیگه، علتش رو می‌فهمم، ولی اشکال کار این است که آنچه که شده، یعنی شما باید بدونید فرزند شما خیلی زمینه برای آسیب پذیری داره. یعنی همونطور گفتم مثل آدمی است که استخوان‌های پوکی داره و نباید یه ذره زمین بخوره تمام کارش. احتیاج به یه ارزیابی داره، برای که علائمی که میفرمایید میتونه واقعا یه بدآموزی باشه، یه تنبلی باشه، یه بازی باشه. یه زمانی هم هست که نه، من بازی که نمی کنم به خاطر نیست که نمیخوام بازی کنم یا دوست ندارم یا لش کردم، من پا ندارم که بدوم. پس بنابراین مشکل مثلا اونجاست. ببخشید منو، ما چون به پیام ها رسیدیم، بذارید من پیام ها رو بشنویم، البته 5 دقیقه است، ولی بعد از اون من در خدمتتون هستم که ذره صحبتتون بشه. لطفاً تمام شنگارجمن بعد از چند
شنبه شبا ساعت 8
کلاب 670 در رادیو 670 KIRN.
شنبه شب 8 شب.
من فران کوهن، کاندیدای بیولی هیل سیتی کانسل هستم. من متولد شهر تهران و دوره دبیرستان را در مدرسه اتفاق گذراندم. پس از گرفتن لیسانس در معماری، فوق لیسانس خود را در رشته های معماری و شهرسازی از دانشگاه MIT و مدرک MBA از دانشگاه پردو یونیورسیتی دریافت کردم. من بیش از 28 سال سابقه کاری در رشته های معماری، شهرسازی، بیزنس و فایننس دارم. من در حال حاضر رئیس کمیسیون آرشیتکت و عضو کابینه شهردار بیولی هیلز هستم. هدف من مهیا کردن بهترین امکانات رفاهی و اقتصادی برای ساکنان بیولی هیلز هست. خواهشمندم در روز 3 مارچ برای من، فران کوهن، رای بدهید. من چشم و صدای شهروندان عزیز بیولی هیلز خواهم بود. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 310-285-0795 تماس بگیرید.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
در برنامه پرسه شنبه شب‌ها این هفته 28 فوریه به پیشواز روز جهانی زن خواهیم رفت.
پرسه
به همراه آقای حسن فیاض از کانون فیلم درباره نقش زنان در سینمای معاصر گفتگو خواهیم کرد. پرسه شنبه به مناسبت برگزاری برنامه ویژه روز جهانی زن در کانون فیلم خواهد بود. شنبه ها شش بعد از ظهر برنامه پرسه از KIRN 670 AM.
I'm a paramedic, and it may sound silly, but a lot of people are afraid to call me when they're experiencing chest pain, or to call 911 if they're with someone experiencing chest pain. You know why? Because they think it would be embarrassing if it were a false alarm. Instead, people risk permanent damage or death because they're afraid they might get a lecture. That's ridiculous. So if you have an uncomfortable pressure, fullness, squeezing, or pain in the center of the chest that lasts more than a few minutes, call me. If you have a pain that spreads to the shoulders, neck, or arms, call me. If you have any discomfort in your chest with lightheadedness, fainting, sweating, nausea, or shortness of breath, call me. If you have any of these symptoms or are with someone who does, dial 911 right away. And if it is a false alarm, I'm not going to give you a lecture. I'll be happy to see you. To learn more about heart attack warning signs, call the American Heart Association at 1-800-AHA-USA1 or visit us on the web at AmericanHeart.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگویی داشتیم. به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، داشتم عرض میکردم موردی که من فرموده بودین که به حساب منت رو بچه ها نباشه از بابت اومدن به اینجا. در حال حاضر خودم با توجه به بررسی ارزش ها در زندگی گذشته در اون جامعه و این جامعه و خود بچه های من و همسر من در جمع بسیار راضی هستیم که خودمون اومدیم اینجا. از این بابت هیچ مشکلی از این بابت نداریم. فقط مشکل ما عرض کردم، یعنی اینی برای شما دارم عرض میکنم که این شکلی شرایط ما بودش. ولی خب عرض کردم الان مورد من این به خصوص این بچه دوم، چون اولی یک کمی راه افتاده به فکر میکنیم که، ولی این چون الان این شکلی هست و این همه بی‌نظمی و بی‌توجهی میگه معلماشون، که تماسی که همیشه داریم هفتگی حداقل میگن که بی‌نظم‌تر میشه و بی‌توجهیش در کلاس به انجام تکالیف و درس و اینا گله شدید دارن اینا. ما میخواستیم برای این که بهتر بودن این چی کار بکنیم؟
من میتونم بگم شما خیلی کاری نمیتونید بکنید. علت که اینو میگم برای اینکه از صحنه شاید بتونید برید بیرون، چون من پیغامایی که خودتون گشتودید روی دفترم رو خودم شنیدم. من تو اون پیغاما به هر حال یه مقدار پیام رو میگیرم. هستالی یه آدم نسبتاً مرتب و منظم و باید و نبایدی هستی، و وقتی که پدر و مادر یه مقدار این گونه باشن، این خطر وجود داره که بچه‌ها دست و پاشون رو از دست بدن، چون وقتی که یه حرکتی میخوان بکنن احتمالاً نگران مخالفت و یا تنبیهن. حالا اونا به کنار، من باز برمیگردم سراغ مطلبی که عرض کردم. چون من اگر بگم 500 تا جوان رو با مشخصات و ویژگی‌هایی که شما میفرمایید، نزدیک به این دیدم، از این 500 تا جوان 450 تاشون مشکل میشه گفت به یک اعتبار روانی داشتن، یعنی ای بسا 350 تاشون افسرده بودن، تنبل نبودن، بی‌نظم نبودن، سر به هوا نبودن، بی‌اعتنا نبودن، خشمگین نبودن، افسرده بودن، چون افسردگی بیماریه. این درست مثل این است که من فرض بفرمایید مشکل قلب دارم، نتیجتا مسئله علاقه من به ورزش هستم، ولی قلب من اجازه نمیده، من نمیتونم این کارو بکنم. من با توجه به حالی که درباره فرزند بزرگترتون گفتید و حال خودتون، من متاسفانه نگران افسردگیم. یعنی این رو به عنوان یک اشکال تربیتی و رفتاری نمیبینم که بگم خب باش این گونه یا آن گونه رفتار کنید. درست عرض کردم؟ مثل این است که من اگر نمیام با شما فوتبال بازی کنم به خاطر اینکه پا ندارم. بنابراین وقتی من پا ندارم که مسئله نخواستم و علاقمند به شما نبودن و اهل ورزش نبودن و ورزش دوست نداشتن و اینا که نیست، پا ندارم. بنابراین اون رو باید متوجه باشین. من نگران اونم و امیدم این است که نباشه. نتیجتاً شما و همسرتون اگر بتونید، یه روانشناسی رو اونجا هست در منطقه‌ای که شما تشت دارید هستن، من نمیشناسم، یه کسی رو پیدا کنید، یک ساعتی اولا شما و همسرتون هم یه شناختی بدید به اون آدم، هم یه گزارش کاملی از کودکیش، از حاملگی همسرتون، شیرخارگیش، برای که اون اطلاعات لازمه، بعدم یه نگاه دقیق تری به خانواده پدری و مادری خودتون و همسرتون بفرمایید که چه زمینه‌هایی اونجا وجود داشته، برای که اونها علائم و نشانه‌های مهمی هستن برای که الان مسئله چه است، و با اون آگاهی پسرتون رو که میشه کمکش کرد که بره پلو دکتر، و یه ارزیابی میخواد، یه ایوالویشن میخواد. حتی خودش میومد روی خط با من صحبت میکرد که احتمالاً شاید مشکل فارسی نداشته باشه، من یه چیزایی میتونستم ازش بفهمم. یعنی اونه که مهمه. آیا شما با یه آدمی روبرو هستی که پا نداره، پاش شکسته، پاش درد میکنه، اهل ورزش نیست، با شما نمیخواد باشه، یه برنامه دیگه داره، کدومی که از ایناست که نمیاد تو زمین فوتبال؟ اون مسئله اصلی واسه و الا این نگاهی که من شما در طول تاریخ هم به آدما کردیم که فکر کردیم مردم اخلاق و رفتارشون بده، درست نیست. این که عرض میکنم لطفاً جدی بگیرید، از 500 تا بچه‌ای رو که پلوی من آوردن و گفتن این تنبله، 300 تاشون حتماً تنبل نبودن، دیپرس بودن، یعنی انرژی نداشتن. این ماشین نمیرفته چون بنزین نداشته، معناش این نبوده که ماشین نمیخواد بره. و بنابراین وقتی که اون هست، موضوع ما دادن اون بنزینه، از بیرون آوردنش از اون موضوع و مشکلی است که در ضمیر و ذهنشه که مسئله افسردگیشه. اینه که من فکر میکنم احتیاج به یه ارزیابی داره. اطلاعاتی که شما به من میدید من رو بیش از همه به اون سمت میکشه، نه به این که من با یه پسری روبرو هستم که حالا بی نظم، بی ترتیب، سر به حواس، لوس، نمیدونم بد بار اومده، بی تربیت، هیچ کدوم از اینا نیست. میتونه افسردگی باشه، چون افسردگی درست مثل هست که من و شما به عنوان یه انسان به دلیل انسان بودن باید هر شب بخوابیم. این که من بیام خدمت شما، شما پلوی من باشید، بگم حالا یه 10 روز بشینیم حرف بزنیم، شدنی نیست. من و شما بعد از 2-3 روز قش میکنیم، خواب ما رو میبره. معناش این نیست که بی احترامی میکنیم، بی اعتنایی میکنیم، اهمیت نمیدیم، ارزش قائل نیستیم. ماجرا این است که یه واقعیتی است که من رو و یا شما رو بعد از چند روز هر اندازه مقاومت کنیم، این خواب میکوبه و ما ناچار به خواب خواهیم رفت. من میخوام اون رو بهش نگاه کنیم. تمام کوشش من برای پدران و مادران عزیز این است که ابتدا مطمئن بشیم که این فرزند ما پاداره، حالا بهش بگیم خب بدو، ولی اگر نداره چه؟ و اون وقت از این فشاری است که ما رو باورو گرفتار میکنه. فرزند اولتون هم این که الان دوستی نداره، ارتباط نداره، خوب نیست. شما نسبتا راحت و راضی هستید که اصلا من نیستم. مجبورم اینو عرض کنم که درس
نه، من راحت نیستیم آقای دکتر.
یعنی من چون
من نگرانه هستم، ما خودمون یکی از مسائلمون هر چی یعنی غیر مستقیم هر چی تلاش میکنیم که بتونه ارتباطاتش رو بیشتر کنه، حتی ماشین براش خریدیم، دفعه براش دوا گذاشتیم اونجا خوابیده، ماشینش بتونه یه حرکتای باعث بشه که بتونه از توی اتاقش که میاد بیرون بتونه بره بیرون، جای داشته باشه، بتونه با بچه‌ها بره، یه همچین کارایی هم با تمام شرایط نامطلوب خودم کردم که بتونم این شرایط غیر مستقیم براش مهیا کنم که این بتونه یه حرکتی داشته باشه. ولی خب عرض می کنم من راضی نیستم، یعنی هیچ کدوم، نه من و نه همسرم.
حالا ببینید خب... نه ببینید من با تو متوجه هستم، ولی بذارید اگر من پسر من بود چه میکردم؟ اگه پسر من بود نمیذاشتم بره مدرسه تا خوب نمیشد. ببینید یعنی میخوام تفاوت نظر رو ببینید. متوجه هستم چه میفرمایید، مسئله اولویته. چون اگر که امیدوارم اصلا اینجوری نباشه و حتما هم نیست، حتما هم نیست، ولی اگر فرزند من رفت مدرسه ولی بعدن به دلیل فشار مدرسه و این دنیای تنگ و تاری که برای خودش درست کرده از پادر افتاد در اومد و افتاد چی؟ حالا من یه دکتری دارم که نمیخواد زنده باشه، در حالی که اگر من به فرزندم برسم مرسو نریم، اگر همه باید برن مدرسه مخصوصا وقتی نمیتونن. علتی که نرز میکنم
خودش میخواد آقای دکتر. من اتفاقا حتی گفتیم اگه میخوایی که 2 سال هم پیش ما باز دوباره بمون، چون وسط یه سال بعدش آوردیم توی یکی از عرض کردم کالجای منطقه اینه، گفتیم بمون اینجا یک مسئله نیست، آدم 2-3 سال زندگی، حتی من بهش گفتم سنم وقتی 50 میشی با 52-3 هیچ فرقی نداره تو این جامعه که ما میبینیم، خیلی تفاوت نداره، ولی اگه آدم درست باشه، سالم باشه، بعد بتونه میتونه حرکت کنه، خودت به پیدا کردی بعدم برو. ولی خود دیدم میگه نه من میتونم برم، و از دکترش هم خواست، دکترش هم بهش گفت برو.
نه خب من عرض کردم مطمئن نیستم، ولی شاید اون چیزی که او دوست داره و درست میدونه صلاحش نباشه. یعنی فرض کنید اگر باز بره اونجا تنها بشه، زیر فشار باشه، بیفته چی؟ چون میدونید این نوع اشکالات افسردگی یه بیماری است، باید بار اول ریشش کنده بشه مثل علف هرزه. اگر بمونه دو مرتبه بیاد، عمیق‌تر و سنگین‌تر کار دو سه برابر مشکل میشه. این اون مسئله منه. یعنی موضوع اصلی و اساسی در مرحله اول سلامت فیزیکی و روانی بچه‌های ماست که مهمه، بعدش بقیه چیزا میاد و هیچ قابل مقایسه با بقیه نیست. حالا علتی که این همه تاکید رو دارم اینه که میخوام چون هستالی مواظب و مراقبید، یه نگاهی خیلی دقیق حتی با 5 تا 10 تا تلفن، اینکه پسر عمه چه جوری شد، پسر خاله چی شد. اصلا نمیخوام نظر من رو اینجوری، اون فرمودید دوستی که فوت کردن ذره واقعا چی بود، چون ای بسا خانواده خودکشی کرده، خانواده وانمود کردن خودکشی نکرده، ما نمیدونیم، چون اونا مهمن. برای که من بارها شده با دوستانی روبرو شدم، گفتم مثلا دایش فوت کرده، بعد وقتی گفتم حقیقت رو به من بگید، گفتم خب راستشو به تو میگیم، هیچ کس نمیدونه ولی خودکشی کرده، ولی ما به همه گفتیم فوت کرده یا تصادف کرده. علتی که عرض میکنم چون اونا موضوعی مهمن، اونا برای اینکه سیستم ژنتیکی تو این گونه موارد وقتی که خاموش باشه و بعد سر در بیاره گرفتاری است، ولی اگر وقتی که خاموشه بشه خفش کرد، ما میتونیم یه کاری بکنیم. شما یه اطلاعاتی از خانواده بگیرید که مطمئن تر باشید چه خبره، برای که این علائم نمیتونه فقط جنبه تربیتی و محیطی داشته باشه، غالبا یه زمینه ارثی داره.
خب آقای دکتر ببخشید کلامتون رو قطع میکنم، من همسر منم به حساب اومدیم اینجا به دلیل یه شرایط خاصی که یک بار من تماسی داشتم کوتاه با شما، مشکلاتی که در جامعه ایران در دوران انقلاب براشون پیش اومده بود و فلان اینا، یه حالتی به حساب الان میبینم آروم و فلان هست، ولی به احساس میکنم آروم یه کمی مقدار حالت افسردگی اینا وجود داره. بعد حتی به پزشکم مراجعه کرده، یک سال گذشته هم تحت درمان بوده. اینه که میخواستم
خب
این مورد درست
خب
کنم که برای اینکه شما رو بیشتر چیز کنم
خب
که...
همین علتی که عرض کردم من اطلاعات میخوام بریم الان شما روزی که یه ذره از خانواده شما و خود شما و ایشون میاد ما گرفتاریم، یعنی بچه ها اونجا مسئله شونه. یعنی الان من تازه در خصوص فرزندانتون مسئله افسردگی همونطور که عرض کردم برای من بیش از 50%، یعنی احتمال اون بود. حالا که میفرمایید همسرتون که از 70 هم گذشت، بنابراین شما قرار مشکل ذهنیشون و اون چیزی که به مغزشون مرتبطه، نه به تربیتشون، نه به شما، نه به ارتباطاتشون، البته اون نتیجه رو گذاشته یا میگذاره، ولی خیلی راحت تر برای که بخوام ارتباط رو برای سیستم عصبی و مغز این بچه هاست که ترکیبات بیوشیمیاییش، امواج مغزیش، الکتریکیش، بار مغناطیسیش، اینا مسئله است، امواج مغزیه که مسئله است. و اینا رو امروز چون میشناسن و میتونن مسائل مشکلاتش رو پیدا کنن و در حد بسیار زیاد یا اداره کنن، کنترل کنن یا معالجه کنن، اون مسئله است. اصلا به این موضوع که سر کلاس چنین کرده یا هوم ورکش انجام نداده یا نمرش دی یا اف شده، در حالی که اونا علامت و نشانه است مثل تب یا درد، ولی مهم مسئله بیماری و چیزی است که موجب این شده، اونو باید به دنبالش برید. و به نظر من چون یا اگر شما و همسرتون و پسرتون که حتما تسلط به زبان هست که خب میتونه یه امریکایی هم کمک کنه، چون این بیش از 90-95%
مشکل زبان فارسی یا انگلیسی هیچ کدوم نداره.
بنابراین اگر این هست شما یه امریکایی خوبم پیدا کنید، یه کسی که تخصصش تو نوجوانان باشه، یه روانشناس کلینیکال سایکولوژیست که تخصصش تو جوانان باشه و امریکایی هم باشه، چون اشکال نره، با اون یکی دو جلسه صحبت کنید و بعدش فرزندتون رو دست اون بدید. و اگر مردم باشه معمولا بهتره برای پسر 14 ساله، ببینید که کمکتون بکنه، برای که او ارزیابی کنه. اگر خاطر شما رو آسوده کرد که نه ما مسئله و مشکل اونجا نداریم، موضوعای مربوط به آموزش و یه مقدار بدآموزی اینا رو همیشه به راحتی میشه حل کرد، برای که قواعد مربوط به تشویق و تقویت و یا تنبیه رو میشناسیم و اونا همیشه کار میکنه، پس اونو داریم. ولی اگر ما مشکل و مسئله تو سیستم مغزی و عصبی داریم، اگر اونجا گیر و گرفتاری داریم، خب بهتر اون است که اون مسائل حل کنیم که خاطر اون آسوده بشه. اینی که من توصیه خدمتتون میکنم، شما موضوع رو از جان
از تر... کجا ببخشید آقای دکتر شروع کنیم؟
بهترین کار
بریم.
بهترین کار
گام به گام ما.
قدم اول این است که یک کلینیکال سایکولوژیست خوب در منطقتون پیدا کنید، ایرانی یا امریکایی. دو، شما و همسرتون یه وقت یک یا دو ساعته بگیرید که تمام گذشته و پرونده رو مثلا با اطلاعاتی که به دست آوردید در اختیار اون بذارید. سه، پسرتون رو پروی اون بفرستید و بگذارید بعد از اون دوتا تعیین کننده باشن که چیکار میخوان بکنن. و همین، یعنی این قدم ها اونه. بعد از اینکه او به شما آمد گفت که موضوع و مسئله ما چه هست و همه اطلاعات هم میتونه در اختیار شما بذاره چون فرزند شما زیر 18 سال هست، بعد از اون است که قدم ها و تصمیم های بعدی رو میگیره و حتی به شما میتونه بگه این 5 تا کار رو بکنید و اون 4 تا کار رو نکنید و یا در ارتباط با فرزندتون نظرش رو، تشخیصش رو به شما خواهد گفت. تکلیف کار از اونجا روشنه، چون در موضوع های روانی حتما تشخیص بیش از نیمی از درمانی. همینقدر که ما تشخیص بدیم نصف درمان رو حتما انجام دادیم. این است که شما از اون راه برید و به نظر من با خاطر آسوده دیگه با یه استحکامی میتونید و یا قدم های محکمی بردارید. هرچی میخواد باشه، آنچه که شما دارید به من میفرمایید همه اینا اشکالات و اختلالات کاملا قابل کنترل و قابل معالجه است. یعنی هیچ دلیلی نداره که پسر شما یک سال دیگه یا دو سال دیگه این چنین باشه که همکنون هست. و چون این توانایی رو امروز از نظر علمی داریم و شما هم آمادگی و امکانشو دارید، هیچ دلیلی وجود نداره که من شما صبر کنیم. این است که شما بعد از یافتن اون آدم قدم دوم رو خودتون میرید و همسرتون که باید اطلاعات از هر دوی شما بگیرن و بعدش هم قدم سوم فرزندتونه که میره. بعد از اون دیگه اوست که یعنی دکترتون هست که به شما میگه در این زمینه تشخیصش چه است، چه باید کرد، چه نباید کرد و همه توصیه‌های لازم رو میتونه خدمتتون داشته باشه. و امید من این است که مسئله در حد سطحی و جزئیش باشه و همه رو بتونید بگذرونید. ضمناً ماجرای برادر بزرگتر هم به هر حال تو این زمینه حتما مطرح خواهد شد که اون خودش آنچه که بوده یا حتی اجازه‌ای که پسر بزرگتون میده که با دکترش تماسی بتونن بگیرن که اطلاعات مربوط به او رو بگیرن، چون به هر حال برادرها از یه جهاتی با هم مرتبط هستن، همینا دست به دست هم میده، با یه آگاهی تشخیص لازم رو میدن، توصیه های لازم رو میکنن و مطمئن هستم که اگر همه کارا به درستی قدمش برداشت بشه که اصلا مسئله مشکلی نیست، شما یک سال دیگه هیچ کدام از این مسائل و مشکلات رو نخواهید داشت. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط یه سوالی آقای دکتر، من از حضورتون می‌خواستم بپرسم اگر من یک برنامه بتونم، یعنی یه جوری درست کنم که این پسر من با شما صحبت کنه راحت، مشکلی نیست؟
اگر بخواد روی خط بیاد، من متأسفانه می‌دونید به دلیل اینکه 10 ساعت رادیو 6 ساعت تلویزیون،
نه همون روی خط اومدم من دیگه زحمت دیگه‌ای براشون می‌دونم شما وقت
نه 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 من اگر او دلش بخواد با من راحت باشه فارسی حرف بزنه، چون برنامه باید به زبان فارسی باشه چون پخش میشه،
میتونه من... راحت
چه این پسرتون چه پسر بزرگترتون هر کدومشون بخواد با کمال میل.
خیلی ممنون از محبت راهنمایی شما، متشکرم آقای دکتر،
تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام.
بیمه رایگان مدیکل برای خانم های حامله و بیمه هلتی فامیلی برای فرزندان زیر 19 سال از ماهی $4 نو دیداکتبل. با خانم شیرین سرتیفاید اسیستنت تماس بگیرید. 310-247-8800.
گلچین یعنی خوشمزه.
بله، شرکت محصولات غذایی گلچین با بیش از 25 سال سابقه در آمریکا، گلچینی از بهترین مواد غذایی را در سراسر آمریکا و کانادا برای سفره شما فراهم کرده است. رضایت شما از تن ماهی شینگر، تولید شده از ماهی خلیج فارس، مثل همیشه نشانگر موفقیت شرکت گلچین است.
گلچین بهترین بهترین ها.
چین 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 چین. گلچین.
در برنامه پرسه شنبه شب‌ها این هفته 28 فوریه به پیشواز روز جهانی زن خواهیم رفت.
پرسه
به همراه آقای حسن فیاض از کانون فیلم درباره نقش زنان در سینمای معاصر گفتگو خواهیم کرد. پرسه شنبه به مناسبت برگزاری برنامه ویژه روز جهانی زن در کانون فیلم خواهد بود. شنبه ها 6 بعد از ظهر برنامه پرسه از KIRN 670 AM.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو الو رادیو ایران بفرمایید. با شنونده عزیز دیگری گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
خواهش میکنم.
من خواستم راجع به پرابلمی که باش برم دارم با شما صحبت.
ممنونتون میشم بلندتر صحبت کنین، چون به من کارگردان فنی میفرمان صداتون یک کمی پایین است و قابل پخش نیست.
حتما.
نه لطفاً دو بیشتر ذره بیشتر از این بلندتر.
بهتر شد؟
حالا خوب شد، ممنونم.
بعد مشکل ما از اینجاست که من حدود 8 سال ازدواج کردم با شوهرم و این شوهر من خیلی وابستگی شدیدی به خانواده‌اش داره و خیلی به اونا اتشه و از همون روز اول که ما ازدواج کردیم ما مجبور شدیم بریم پدر مادرشون یه خونه بزرگ داشتن پشتش گست هاوس بود ما بریم اونجا و
نصب کنید. شما قبل از ازدواج چی خبر داشتید باید اونجا برید زندگی کنید؟
نه قرار بودش که یه جایی بگیریم ولی نتونستیم پیدا کنیم، انداب شد که بریم اونجا و اینکه اون دو سالی که ما اونجا بودیم دیگه اصلا هیچ پرایوسی نداشتیم، هر کی که می‌خواست میومد و بخوره.
شما یادتونه قرار شد بلندتر صحبت
کنید؟ میومد و میرفت و اینا و این خیلی منو اذیت می‌کرد چون من از یه خانواده اومده بودم که هر کس برای خودش پرایوسی خودش رو داشت و اینا اصلا همه چیزشون با هم بود خیلی و هر موقع من یه چیزی میگفتم شوهرم برمیگشت میگفت تو میخوای منو کنترل بکنی، تو هیچ حقی نداری حرف بزنی، همینه که هست. و خیلی هم منو پوش میکرد که مثلا برم خیلی خونه اونا با اونا باشم، اگه یه موقع برنامه یه چیزی داشتیم برنامه همونو، اگه اونا مثلا زنگ زن یه چیزی که میگفتم برنامه ما کنسل میشود چون که اونا برنامه.
خب اگر میگفتید اونا هستن که دارن منو کنترل میکنن و ما رو کنترل میکنن جوابشون چه بود؟
ما همینه که هستیم و من با اینا کامفورتبلم، خیلی دوست دارم که با هم باشیم و تو هم خوب عادت بکنی و من با تو هم هستم. و
شما چند سالتونه؟
من الان 36 سالم هست.
ایشون چند سالشونه؟
43.
هیچ کدوم از شما قبلا ازدواج کردی؟
نه خیلی.
فرزندی داری؟
ما دو تا بچه داریم. بله.
چند ساله؟
4 سال و 6 سال.
پسرن یا دخترن؟
یکی پسر یکی دختر. بعد همین ادامه پیدا کرد تا بعد از دو سال دیگه من خیلی ناراحتی اینا پیش اومد، دیگه مجبور شدیم که از اونجا، یعنی به قول معروف با خیلی فشار اینا، از اونجا موف کردیم رفتیم یه جای دیگه. ولی هم روابط هم ادامه داشت، اصلا بدون هیچ تلفنی هیچی، هر کس میخواست میومد میرفت، ما هیچ برنامه با خودم نداشتیم. هر موقع من حرف میزدم شوهر من شروع میکرد با بد و بیرا میگفت و حرف زشت میزد و متاسفانه فیزیکی هم من خیلی ابیوز میکرد.
یعنی چی فیزیکی شما رو ابیوز میکرد؟
یعنی که کتک میزد.
خب برای چی شما تو اون رابطه مونده بودی؟
من هم راستش خودم متاسفانه اشتباه کردم، الان میفهمم. و اینکه همش میگفتم چون موقع بچه داشتم میگفتم به خاطر بچه‌ام اب نداره. و من خودم
نه، از کی تا حالا گفته شده که اگر مردی زنش رو میزنه به خاطر بچه ای نداره؟
میگم اشتباه کردم و من چون خودم از این رابطه از پدر خودم منو کتک میزد و من همیشه احساس میکردم من لیاقتم که یکی منو کتک بزنه و هم با شوهرم شروع کرد این کار با من کردن، گفتم که من لیاقتم کتک بخورم.
حالا دلم میخواد پدر و مادرهایی که بچه هاشونو میزنن ببینن که بعدن بر سر بچه ها چه میار. بفرمایید.
و هیچی من توی رابطه موندم و هر دفعه هم کتک میخوردم یا حرف بدی میشنم گفتم لیاقتم هم اسم نداره. و اینکه خودم هم شروع کردم یکم خشن شدم، مثلا یه مقدار پختم که خودم دفاع کنم و همون قبل شوهر میگم تو منو میزدی، اونم برمیگرده میگه تو هم میزدی، در صورتی که من بیشتر اول اون شروع میکرد زدن و حرف بد زدم. و یه دفعه یادم منو خیلی بدجور زد، یه پیش گفتم تو منو کمکم بگو، گفت نه تو لیاقتته. و اینکه این گذشت و من خیلی دیپرسیون خیلی بدی گرفتم، رفتم دکتر و بعد از چند سال با قرص و اینا بالاخره از این دیپرسیون اومدم بیرون. و الان حدود یه 7-8 ماهی هست که شوهر من خودش پیش تراپیست میره و با قرص و اینا که میخوره به من میگه من بهتر شدم، ولی من الان از اون دیپرسیون راستش در اومدم که داشتم و احساس میکنم که میخوام از این ریلیشنشیپ بیام بیرون، چون که اون ضربه هایی که قبلا من خورده رو دیگه نمیتونم که اصلا نمیتونم با باهاش دیل بکنم و شوهرم برمیاره من میگه من خفش موقعی که با تو الان خیلی نایسم، کتکت نمیزنم، کاری به حد ندارم، چرا نمیتونی یا ما بریم چه مریج کنسل رو صحبت کنیم تو میتونی باهاش دیل بکنیم؟ و من اصلا در خودم نمیبینم که بتونم دوستش داشته باشم یا باهاش بتونم یه جوری دیل بکنم با اون کاری که کرده.
نه ببینید عزیز، شما اون روزی که ایشون اولین باری که دست روی شما بلند کردن باید این موضوع رو روشن میکرد. شما اون موقع به این دلیل یا بهانه که البته حرفم درسته چون از پدر کتک خورده بودید، بنابراین کتک خوردن عادیه تو زندگی خانوادگی، اونجا موندید. بعدم که اوضاع بدتر و بدتر شد، بعدم اون روابط عجیب و غریب بود. ولی حالا که ایشون رفتن و کمک گرفتن و خوب شدند در این حد، یا حداقل رفتارشون رو اداره میکنند و کنترل کنند.
من فکر نمیکنم خوب شده باشه اونقدی، هنوز عصبانیتش رو داره. من احساس میکنم که راستش بیشتر خودش رو کنترل میکنه. تو من بهش گفتم من میخوام از تو جدا شم.
نه اونش مهم نیست عزیز. ببینید ما به خاطر کاری که کردیم میتونیم مجرم باشیم، به خاطر کاری که نکردیم بیگناهیم. ایشون اگر به گفته شما، من نمیدونم چند ماهی است که بعد از رفتن دکتر و احتمالاً حالا تراپی یا روان درمانی یا دارو درمانی خوب شدن، شما همیشه آدم آزاده بگه من این کسی رو نمیخوام، ولی شمایی که اون زمانی که ایشون بد میکرده ماندید و دو تا بچه هم آوردید، حالا که ایشون دیگه میخواد بدی نکنه و امیدینه که خوب بشه، به گناه گذشته به نظر من جداییتون قابل توضیح. ای به من بگید الانم هم همچنان بدی میکنه، خب بر اساس رفتار غلط ایشون و بد ایشون یه جایی برای بحث این که نمیخوام بمونم شاید باز باشه، ولی از گذشته و دوستش دارم یا ندارم، خب شما اشکار کارتون یه چیز دیگه است و اونی که بیرونم بیاد کس دیگرم دوست ندارم. بعدم دو تا بچه‌ای دارید که توی مقدار سن بدی هستن، البته از این بدتر هم میتونه بشه دو سال دیگه، برای که بدترین آسیب باشه 6 تا 12 است. ولی شما دو تا بچه 4 و 6 ساله دارید. حالا سوال من این است که از نظر اقتصادی چقدر شما میتونید رو پای خودتون بایستید؟
من از نظر اقتصادی راستش چون که سنم پایینه می‌خواستم برم درسم و یک سال دیگه مونده ادامه بدم و بعد درآمد خوبی دارم.
شما چه درسی رو ادامه بدید؟
من میخواستم به تراپیست هستم، فیزیکا تراپی تمامش بکنم و بعد میتونم که خودم تیکر بکنم از خودم. ولی موضوع از نظر مالی من چیز پرابلم چیز ندارم. و
چطور ندارید عزیز؟
یعنی از الان دارم تا یه سال که درسم.
آخه ببینید آخه بعد از حال یه سال که گفته شما یه ببینید مثل گذشته غیر واقع بینانه با موضوع برخورد نکنید، بعدم نگید پرابلم مالی. پرابلم مالی وقتی آدم پول نداره همه چی خراب میشه، وقتی پول داره ممکنه هیچی خوب نشه. برای اینکه پول مثل هواست، مثل غذاست، وقتی نیست آدمو میکشه، ولی وقتی که هست ای بس آدم اهمیتی بهش نده. واقع بین نمیبینمتون عزیز. یعنی تازه من برفرض که همه گزارش شما رو درست و دقیق بگیرم، یعنی میگم همینطور که میفرمایید، به نظر من شما به دلیل اینکه ایشون در گذشته بد کردن که خیلی هم بد کردن، الانی که شما ازشون دوتا بچه داری تو دیگه بد نمی کنن، اگر چنینه حالا وقتی گرفتن انتقام نیست، بلکه این بیشتر بوی انتقام داره تا بوی این که چون ناراحت و ناراضی هستید میخواید بیاد بیرون. حداقل من اینجوری میبینمش.
ببینین آقای دکتر، هنوزم میکنه، ولی این که مثلا بد دهنی میکنه، داد و بیداد میکنه و من از نظر ایموشنالی هم دیگه باهاش هیچ رابطه‌ای ندارم. الان حدود 2 ساله که ما با هم از نظر فیزیکی هیچ رابطه‌ای نداریم و من اصلا فکر نمی‌کنم که بتونم که اصلا دیگه باهاش بخوام داشته باشم هیچون رابطه‌ای. از این نظر وگرنه من راجبش کر می‌کنم، اهمیت میدم، اگه موقع کمک چیزی بخواد از این نظر رو چیزش هستم، ولی از نظر ایموشنالی I think I'm done with him.
نه اونو حالا باز اونم فقط یه بحث کلامیه. حالا اگر به ایشون بگید، نه اینکه بگم شما اینو بگید، بگید یک دفعه دیگه صداتو بلند کردی چون آدم میتونه نکنه، و اگر یه دفعه دیگه حرف زشت زدی من فرداش میرم تقاضای طلاقم رو فایل میکنم، فکر میکنید یک ایشون چه میگه، دو چه میکنه؟
قبلا خیلی میگفتش که نه و من خیلی عصبانی شدم قبل از که دکتر بده، ولی اینکه راستش حدود 3 هفته 1 ماه پیش نمیدونم سر چی شد دوباره عصبانی شد و من گفت لباساتو از خونه بردار برو بیرون. یه قیچی هم گذاشت بغل گلوی من گفتش که همین الان برو بیرون. بعد الان که بهش میگم که تو 1 ماه پیش این کارو کردی میگه من موقع عصبانی بودم. سر عصبانیت که آدم چیز نمیکنه که. میگم خب اگه عصبانیت
نه اون همون حرف اصلا هیچ معنی نداره. عصبانیت یه مرحله ای از آزادی عمل و عدم مسئولیت نیست. اصلا یعنی اگر ایشون تا این باز دو مرتبه یه ماه قبل باز گفتم من فرضم بر اینه که این حرفایی که شما میزنید اینجوری خب ما هر روز مشکل داریم.
نه 1 ماه قبل درست 3 هفته تا 1 ماه قبل این چیزی که شما از بخاطر هم من نمیتونم دیگه تراستش بگم. من میگم چون بچه‌هام علی حج بزرگترشن براشون سخت‌تره. بعد از نظر فامیلیام بک‌گراند مریضی که شما همیشه میگه یادم رفت اسکیزوفرنی دارن تو فامیلیشون و من اینو خیلی منو میترسونه. میگم که برای بچه هم نمیخوام تو چنین چیزی بزرگشن که هر دم به دقیقه هرچیم بزرگترشن برشون سختر میشه بخوام جداشن.
نه ببینید حالا این یه ذره بهانه است. شما فکر کنید اگر جدا بشید ایشون بچه ها رو اولا یک احتمالا اگر پایش بیستن 50% موارد از شما این دو تا بچه رو میگیرن داشته باشن.
من با صحبت کردم بهش گفتم من بچه رو تیکر میکنم و اینا اگه دوست داشتیم تو هم همه خواستی رسید بیا ببینید به من گفته باشه.
خب هر وقت دلشون بخواد نباشه میگن نباشه. بله به همون 20% هم مثلا. نه ببینید شما یه دفعه ببخشید اینو از خواب بیدار شدید حالا میخواید به حساب خودتون کارهای درست بکنید. اولا من تمام اون ایام خواب شما رو باش مسئله دارم. الانم خیلی مطمئن نیستم خوب بیدار شدید. نگرانم میکنید. یعنی باز جمله‌مو تکرار میکنم برای چندمین بار از این باتم متأسفم. اگر حرفای شما دقیق و درست باشه هم من روز مسئله توش دارم. چه رسه به اینکه به نظر من کمی هم نیست. ببینید عزیز کمک بگیرید. من همیشه عرض کردم برای ازدواج همه آدمو هول میدن و خود آدمم از کودکی امید و آرزو داشته و ازدواج کرد. برای طلاق هیچ وقت عجله‌ای نباید کرد. من اصلا پروسه طلاقی رو که کمتر از 2 سال باشه اصلا طلاق نمیدونم. بیشتر یه بازی یا یه نادانی یا کمدانی میدم اگر مسئله خیانت که اون قصه دیگری است. بنابراین من فکر میکنم یه ذره با تراپیست خودتون با تراپیست او یه مقدار گفتگو کنید مطمئن بشید اولا تصمیم و انتخابتون درسته. دو برفرض که تصمیم و انتخاب شما هر چی باشه درسته همکاری و به هر حال نوعی حالا نه اگر نه موافقت رضایت ایشون رو دارید. چون اگر بخوان با شما یه همچین آدمی به جنگ باز مسئله خواهید داشت. شما به خاطر داشتن بچه تقریبا در 99% موارد این رابطه تا 20 سال دیگه هم هست. یعنی ببینید اشکال کار اینجاست. یعنی این قدم اول رو فقط فکر نکنید، قدم دوم و سومی هم پشتش هست. علاوه شما الان مسائل مالی رو الان دارید. این که میفرمایید حالا 1 سال اولم برم مدرسه بعد درسامو تموم کنم بعد برم کار بگیرم، در حالی که خوشحالم اینجوری به موضوع نگاه میکنید ولی خیلی واقع بینانم نیست. شما حداقل برای مدتی مسئله دارید و اگر ایشون شما رو یه مقدار تو تنگنا بگذاره که البته امیدوارم نکنه شما و بچه ها میتونید سخت آسیب ببینید. یه ذره به توانایی های خودتون فکر کنید. علاوه چون لطف کردی تو من تلفن کردی شمایی که اونقدر خودتون رو حقیر و کوچک میدیدید حالا یه دفعه که دیگه بزرگتر از بقیه نشدید. برای اداره همچی زندگی های آدم سالم هم مسئله و مشکل پیدا میکنه. به فکر یه نوعی جنگ و انتقام نباشید. اون کمکتون نمیکنه. حداقل مطمئن باشید این انتخابتون کمترین انتخاب بدیست که میکنید هرچه هست. چون متاسفانه همطور که میدونید بین انتخاب خوب و بهتر قرار نگرفتی. انتخابتون فقط بین بد و بدتره. و چون هر انتخابی که بکنید چه بمانید چه بیاد بیرون بده مطمئن باشید که کمتر بده رو انتخاب کردید و خودتون گرفتار بدترینا نکردید. علاوه شما میتونید انتخاب کنید و تصمیم بگیرید. واکنش های ایشون رو هم به حساب بیارید. چون یه زمانی است که من راه میرم خب خودم تصمیم میگیرم ولی یه زمانی است من با کسی تنیس بازی میکنم. خب اون آدم هم مهمه با من چه میکنه. یه جوری دیگه بازی کنه یا بازی نکنه که خب منم نمیتونم بازی رو ادامه بدم. یه مقداری واقع بینانه عمل کنید عزیز. چون خودتون میدونید قبولم کردید تا به حال خیلی واقع بینانه و مسئولانه نبوده کارتون هیچ گونه. تو همچی زندگی رفتید بیخودی دوتا بچه آوردید، حالا اولش گیر بود یا وقتی با شما برخورد فیزیکی کردن همون اولین بار باید موضوع رو یک سره میکردید که ایشون بدونن این راه دورانش به سر آمدی، باز نکردید و بعدم اشکالات و اشتباهات دیگر. من نمیگم ایشون خوب شدن، بعد من نظری درباره ماندن و رفتن شما ندارم، اون اصلا بحث من نیست، ولی میخوام مطمئن بشید که خودتون مطمئنید که چی کار دارید میکنید، انتخابتون انتخاب درستی باشه.
الان از نظر مثلا من اصلا هیچ نوع اموشنالی باهاش چیزی ندارم و احساسم میکنم که اصلا در آینده هم نخواهم باهاش داشت.
خب این حرفیست که
توی فکرم میاشی کرده، اون رو من همش کامپر میکنم به پدرم چون درست مثل هم نمونن.
ببین عزیزم، شما اگه بخواید منو قانعم کنید من حرفی ندارم، ولی چرا شما 6 سال قبل اینجوری نبودید؟
چون که من 6 سال قبل میگم و متاسفانه من افتادم توی دیپرشن.
نه صبر کنید، نه صبر کنید، شما 6 سال قبل اینجوری نبودید، چرا میتونید تصمیم بگیرید که 6 سال بعدم اینجوری؟ نه با این قطعیت پیش نرید عزیز، شما جمله منو لطفاً جدی بگیرید، به خاطر خودتون و به خاطر بچه‌هاتون. شما مطمئن بشید این انتخابتون رو بعد از دادن اطلاعات به آدمای بی‌طرف آگاه، نظرتون رو برای هر کدوم از این راه هر چه هست تایید میکنن. من الان گفتم با فرض اینکه همه حرفای شما دقیق و درست باشه، با انتخاب و تصمیم شما راحت نیستم، برای که مطمئن نیستم که این مسائل رو شما به این طریق که میخواید به حساب خودتون حل کنید خرابتر و بدتر نمیکنید. به همین جهته که آهسته برید و مطمئن برید، امیدوارم همسرتونم یه ذره بدونن چه کردن و اگر حالا اصلا هم آخرم هر دو تصمیم گرفتید که جدا بشید، حداقل به خاطر بچه‌ها که شده بچه‌ها رو این وسط مثل خودتون که از پادر اومدید له نکنید. و ضمناً چون یه اشاره‌ای کردید تو خانواده اسکیزوفرنی بوده، خب این یه مسئله است که بچه‌ها یه ذره محیط نامناسبی داشته باشن که این هم تو زندگی زناشویی بعد هم تو طلاق بعد میتونه اتفاق بیفته، گرفتاری است. بعدم حالا شما که تا آخر عمرتون راهبه نمیخواید بشید، مسائل دیگری آدمای دیگه هم مطرحن، یعنی همه اینا رو هم دست کم نگیرید. به همین جاست که
درست است، من بیشتر راستش شاید به خاطر اینم زنگ زدم، بیشتر به خاطر بچه‌هام بود که ببینم اگه من راه درست.
نه نمیدونم عزیز، مهمش این است که شما بعدن امکاناتتون چه و اون مرد چه میکنه، اون میتونه هفته یه روز بچه‌ها رو داشته باشه داغون کنه بره، بنابراین چون لج و لج بازی تو این خانواده ها هست، یه ذره با یه کسی مشورت کنید، امیدوارم بهترین رو انتخاب. خوشحال شدم ازتون، ممنون از محبت، خواهش میکنم. شنگون ارجمند بعد از چند.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
آخرین اخبار ورزشی ایران و جهان در برنامه دنیای ورزش
هر دوشنبه 7 تا 9 بعد از ظهر از 670 AM KIRN
با مهداد بهری
و آرش حفیظی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس اگر جوان بودم رو بعد از برنامه‌ای که در UCLA بود به دلیل اینکه برخی از دوستان نتونستن تشریف بیارن همین شنبه فردا 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر، البته با دو تنفس یا بریک خواهم داشت، 3 تا 8 بعد از ظهر فردا 28 فوریه اگر جوان بودم، روز یک شنبه اول مارش از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس سینگل پرنت و سینگل پرنتینگ، خانواده تک سرپرست یا تک همسری برای پدران و مادران عزیزی که بدون اینکه همسر رو در کنار خودشون داشته باشن باید با فرزندانشون زندگی کنند و اونها رو به سلامت و سعادت برسانند. مسائل و نکاتی که در این زمینه مطرح است، 11 تا 3 بعد از ظهر و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که زندگی رو میسازه و یا ویران میکنه. محل برگزاری این سه کنفرانس در هتل کاسا دلمار، CASA دلمار در شهر سانتا مونیکا، امتداد خیابان پیکو هست، در ساحل دریا. هتلی بسیار زیبا و شیک. بنابراین محل برگزاری کنفرانس 1910 اوشن وی در شهر سانتا مونیکا است. کارت ورودی که برای هر کدوم از این کنفرانس ها $30 رو میتونید از طریق holakui.com holakoue دریافت کنید، یا melliticket.com، یا کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس در وستوود، کیو مارکت در منطقه ولی و سوپر ارواین در منطقه اورنج کانتی. همچنین دم در به دلیل تغییری که در ظرفیت داده شده، دوستان میتونن همونجا تشریف بیارن، فقط چند دقیقه زودتر و کارت ورودی رو دریافت کنن. همچنین با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم رو از سه‌شنبه 10 مارچ در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت که 8 هفته ادامه خواهد داشت. و بالاخره سفر 3 شب و 3 روزه رو از هفته آینده 6 مارچ تا روز دوشنبه 9 مارچ آغاز خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد با شرکت آقای هادی خرسندی، هنرمند و طنزپرداز خوب و عزیز و نویسنده گرامی، آقای مارتیک خواننده محبوب، با جمعی از دوستان و هنرمندش که در اونجا 2 شب کنسرت خواهند داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. نکته را عرض کنم که برنامه فارسی و ایرانی به دلیل هزینه و محدودیت جا فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال ترافل کابین خودشون رو رزرو کردن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو؟ الو. خب دوست عزیز من، دو مرتبه از چون بعدن گله نکنید، روی خط شما رو بردم ولی روی خطش نیوردی، ولی از اول بودید، از این بابت متاسفم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید. بفرمایید خانم.
خیلی خوشحالم که افتخار صحبت کردم با شما رو پیدا کردم.
منم خوشحالم، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من خواستم در مورد پسر 21 سالم با شما صحبت بکنم. من خیلی خلاصه بگم که پسر من در واقع دوران کودکی بچه خیلی باهوش، خیلی اکتیو همیشه بود و هیچ مشکلی نداشت، تا اینکه به سن نوجوانی که رسید این مواجه با یک افسردگی خیلی مشخص شد که تحت درمان قرارش دادیم. مدت طولانی این تحت درمان بود که دارویی هم به نام سنترالین مصرف میکرد.
از چه سنی بود؟
در سن 15 سالگی حدودا.
شما فرزند دیگه ای هم داری؟
من پسر بزرگترم، 2 تا پسر دارم، پسر بزرگترم 6 سال از ایشون بزرگتره و بسیار فعال و از لحاظ درسی، اجتماعی و همه چی بسیار عالیه. این پسر دوم من که مورد بحث هستش، از میگم از لحاظ توانایی های فکری، جسمی، همه چیز عالی بود تا اون موقع. البته بعد از اون هنوز مشکلی نبود، ولی چون به دپرشن مبتلا شد، این یه مدتی که تحت درمان بود از لحاظ درسی شدیداً افت کرد و دکتر بعد از اون میدونین دلش میخواست خیلی، البته وقت گذاشتیم براش، بسیار بسیار انرژی زیادی رو گرفت، اون تا چیزی که هستش بعد از اون دلش یعنی میخواد همیشه کارهای عجیب غریب بکنه. اولا هر کاری رو یا میخواد در حد ایدئال باشه که بتونه در واقع جلب توجه بکنه، یا اصلا انجام نمیده. مثلا بازی اسکیت رو دلش میخواد بره تو اتوبان‌های تهران انجام بده که این کارم میکرد و هیچ وقت قانع نبود به این که فرض کن بره تو زمین ورزش این کار بکنه. خب البته از لحاظ توانایی هم همیشه از
خب یعنی چی؟ اگر خطر این که در اونجا کشته بشه رو چجوری؟
اصلا میگفت نه، میگفت برای من مشکلی پیش نمیاد، میگفت وقتی من از اتوبان میگذرم آدم های مختلف، بعضی ها میگن که باری کلو تو چقدر باحالی، بعضی میگن بیچاره پدر مادر تو، هر کسی نظر خودش میده، یعنی که میره خودش مثلا وصل میکرد به ماشینایی که با سرعت میرفتن، از این کارهای اینجوری خلاصه.
نه خب نه من سوالم این است که بحث این نبود که مردم چه میگفتن، مثلا این بود که تو این کار میتونستی کشته بشی.
میتونست.
خب نه. نه خب میگم خودش جوابش چه بود؟
خودش همین میگفت، نه میگفت من باید، میگفت من برای اینکه خودم از خودم راضی باشم باید کارهایی بکنم که دیگران نمیتونن این کار انجام
خب
بدن.
خب این که این بیماری، این تنها بله. افسردگی نیست.
بله خب دکتر، حالا بقیه کارهاش هم همینطور. مثلا فرض کنید در اون سن اون شکلی بود، بعد اومد دانشگاه قبول شد، حالا چه مشکلاتی در واقع تو مراحل بعد اولا بسیار اون موقع منزوی بود، دوست خاصی نداشت. من از برادر بزرگش کمک گرفتم، گفتم این مقدار رو اجتماعی بودن این بچه هممون کار بکنیم. حالا افراد در دوست بازیشه، امروز دانشجوه و خب خیلی وقتش رو خیلی خوب پر میکنه، شاید دو رشته تحصیلی رو همراه با هم میخونه، کلاس زبان میره، ولی چیزی که هستش در حال حاضر وقت داره که بخواد کار هم بکنه، برای اینکه این وقت رو دقیقا اختصاص داده به دوست بازی. اینقدر دوستای متنوع زیاد و جور با جور برای خودش گرفته که شاید بخوام بگم که دیگه وقتی برای مطالعه، برای خونه موندن حتی نداره. یعنی همینطوری ساعت به ساعت یکی به این دوستان عوض میشن. مثلا میگیم که یک کاری که با توجه به وضعیت جامعه ایران که کارم خوب پیدا نمیشه، کار خوب توسط برادرش برش فراهم شده، میگه که من نمیدونم با این مثلا چه میدونم اینقدر تومن پول بگیرم، من میخوام کارهای بیزنس بکنم، یه دفعه فرض کنید چند میلیون من میتونم پول در بیارم، و اینها کاری نیست که من خوشحال بکنه. حالا به همین دلیل همیشه خوب باش صحبت میکنم که آدمای بزرگ معمولاً
سعی میکنم. آخه این بحثا برای او چه فرق داره؟ شما به زبان ژاپنی میتونید کسی رو قانع کنید؟ فرزند شما معلومه نمیشه. شما میگید کوشش میکنم قانعش کنم، کیو قانع کنید؟ فرزند شما حالت شدید منیک دیپرشن و گرفتاریهای دیگه داره، حتی اختلالات سایکاتیک داره، یه آدمی خودشو به خطر بندازه برای که بخوام کار غیرعادی بکنم. فرزند شما این حالی هم که میفرمایید نشانه به هم ریختنشه، یعنی کاملا منیک دیپرشنه، حتی با یه مقدار گرایش های اختلالات روانی احتیاج به دارو درمانی شدید داره که بشه کمک بشه، ولی از پا در میاد.
دکتر در رابطه با فرمایشات شما، دکتری که ایشون تحت نظرشون بود، خب یکی از بهترین دکترهای تهران بود، جلسه آخری که ما با ایشون ملاقات کردیم گفتن ایشون دیگه نیاز دارو نداره، ایشون همه چیش اوکی هستش، و این با توجه به این شناختی که از لحاظ فکری روحی دارم یه آدم خیلی موفق، خیلی پیشرفته و یه چیزی میشه سرامش، ما اصلا نگرانش نباشین و از این صحبت ها. امروز من میبینم که فرض کنید برای این کارها
دکترش همچی حرفی زد برای آدمی که این علائمی که شما میگید احتمالاً منیک دیپرشنه.
خب دکتر بعد از این حالت وسواس داشت، حالت استراب داشت، خب همه اونها رو دکتر متقاعد خوب شده و واقعا هم تو رفتاراش اونها رو دیگه نداشت، ولی این که امروز افراد در کارهاش داره که مثلا فرض کنید دوستای زیاد با یک کار معمولی اصلا قانع نمیشه، با یک زندگی معمولی قانع نمیشه، همش معتقده که شما مثلا خانواده برای من این کارو نکردن اون کارو نکردن و و یه همچین چیزایی. من امروز موندم با این جوان باید چیکار کرد؟
هیچی. با این جوان این است که دکترش اصلا دکتر خوبی نبود، یعنی من اصلا تعجب میکنم. ما در جامعه هستیم که تقریبا بیشتر آدما، بیشتر متخصصین معتقدن منیک دیپرشن کنترل میتونه بشه، معالجه نمیشه. ایشون معتقد دوا نخور معالجه شدی برو، مثل تعجب میکنه. مثل که من به یک کسی بگم شما دیگه احتیاج به خواب ندارید، خوش اومدید، دیگه نمیخوابید.
دکتر شما فکر کنید اون دارو باید تا کی ادامه پیدا میکرد؟
اصلا مثلا شاید 7 ماه،
شاید یک سال و نیم حتی.
اصلا چه اهمیتی داره؟ شما من بگید تو خانواده شما بیمار اسکیزوفرنی داشتی؟
نه خیر.
بیماری منیک دیپرشن همین حالی که پسرتون داره رو هیچ کس دیگه داشته؟
این رو نداشته، ولی پدرش در واقع تمایل به افسردگی رو داره.
خب دیگه چی تو خانواده غیر از پدر؟ نه. عمو، پسر عمو، پسر خاله؟
در حد افسردگی دکتر نمیشه.
خب نه نه، ولی خب در پسرتون افسردگی با چیزای دیگه است، اختلال شخصیتی هم میتونه باشه. ولی اینکه فاصله سنیش با برادر چقدر؟
6 سال دکتر.
نه متوجه هستم. چقدر به شما نزدیک و چسبیده و وقتی کوچولو بود؟
پسر من بسیار وابسته. این بچه از اون بچه های زمان جنگ بود که زمان حاملگی من ما زیر بمباران بودیم، اضطرابای شدیدی که من داشتم. نمیدونم دوست اون باعث شد، چون پسر بزرگم واقعا مشکل نداره خدا رو شکر، ولی این از در واقع میشه گفت نمیدونم تاثیرات اضطرابای شدیدی که من اون زمان مثلا کشش من خیلی میترسیدم
نه آسیب دیده عزیز شما، اون حتی یادتون باشه گفتید وسواس هم داشته.
بله.
تنها دیپرشن نبوده، استراب. بله. وسواس هم بوده اون وره.
بله بله.
نه این بچه آسیب دیده به خاطر اون شرایط پر از ناامنی که شما درش بودید، این بچه به هم ریخته و بعدم حتما کودکیش هم یه ذره غیر عادی بوده، مثل اون یه پسرتون نبوده.
دکتر از لحاظ کودکیش واقعا مشکلی نداشت، یعنی تو سن اول دبیرستان این بچه یه دفعه، اونم به خاطر این بود که ما شرایط روابط داخل خونمون یه مقدار سرد شده بود و پسر بزرگم دانشجو شهرستان قبول شده بود، این تنها بود، محل خونمون جابجا شده بود، یه همچین عواملی شاید دست به دست داده بودن که این رو مشخص کردم. منتها دکتری که این رو تحت درمان قرار داد مدت طولانی دارو درمانی میکرد، حتی رو حافظه این بچه دارو خیلی تاثیر بد گذاشته بودن. ما گفتیم از راز درس گفت که گفت این دارو تاثیر مستقیم بر حافظه آدما میذاره، ولی مهم نیست، اول سلامتیشه که ما هم حتما همینو میخواستیم. ولی الان چیزی که هست میدونید این افراط هایی که این داره، من قبل یعنی مدتی شاید یک ماه قبل با این مشاور وقت گذاشتم و اومد گفت اصلا حال منو بد کرد، صحبت کردن با این مشاور حال منو بد کرد، منو برگردون یه روزایی اصلا دوست ندارم و همین به من اعلام کرد که من دیگه پیش دکتر نمیخوام برم. من یعنی
نه خود... فرزندتون بیش از این آسیب دیده عزیز و دکترش هم تعجب میکنم چطور تشخیص نده. فرزند شما منیک دیپرشن رو داره، احتمالاً آسیبای بیش از این رو خورده. علتی که اینو میگم برای که جدی بگیرید موضوع رو، احتمال داره منیک دیپرشن باشه با اختلالات شخصیتی. دو تا اختلال شخصیتی هست که نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت خودشیفته. یکی احتمال داره بوردرلاین باشه، چون علامت اونم نشون میده بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت ناپایدار و در مرز. چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که این فرزند شما الان از کجا داری زنگ میزنید؟
من الان لس آنجلس هستم.
الان پسرتون اینجاست یا در
ایران؟ خیر.
نه شما اونجا احتیاج دارید که برید بگردید یه دکتر بهتری از قبلی پیدا کنید و فرزندتون یه ارزیابی کامل روانی میخواد، حتی تست MMPI که اونجا از تست شخصیتی که برای ایران اجاز شده اون رو باید بگیرن، برای که اختلال شخصیتی ممکنه مسئله باشه که با حالت منیک دیپرشن. برای فرزند شما در دو قطبی بودنش به نظر من تردیدی نیست، این یا خود دو قطبی یعنی منیک دیپرشن حالت شیدایی سرخوشی افسردگی یا علائم گرفتاری های دیگری است. موضوع جدی بگیرید عزیز. به نظر من دکتر اولی نمیدونم چرا یه همچین تشخیص عجیب و غریبی داده یا ایشون رو رها کرده، نمیدونم. آیا خودتون تو جلسه آخر بودید که گفت احتیاج داره؟
بله به خودم گفت، من خیلی پیگیر این موضوع بودم خودم کلا.
ایشون روانپزشک بودن؟
بله روانپزشکی هستن که 6 ماه تهران هستن 6 ماه کانادا کار میکنن، یک روانشناس فوق تخصص کودک و نوجوان.
او مای گاد.
بله
خیلی خوب. امیدوارم پس من اشتباه کنم. حالا من تنها توصیه‌ام چون متأسفانه واقعا شما چاره‌ای نداری جز ارزیابی، شما رفتارتون اصلا مسئله نیست، مسئله ارزیابی عزیز.
دکتر الان حتی در رابطه با خوردن مثلا مشروب تو این سنی که هست بیش از حد با این جریان علاقه پیدا کرده و اینه که به طور مرتب هر مثلا چند شب یه بار یه جمعی از دوستا رو جمع می‌کنه به خاطر اینه که یعنی اینجوری فکر
میکنه
که دیگه خیلی
خوب. سکا خانم نه اینا رو میدونم، اینا رو خودتون هی وارد اینا نشید. فرزند شما بیمار، دنیا رو یه جوری میبینه که نیست قربونتون. ارزیابی میخواد، دارو میخواد، کمکش کنید قبل از اینکه کار دست خودش بده و اون دکتر عالی قدر رو هم رها کنید. من اصلا نمیفهمم، اصلا باور نمیکنم، باور واقعا نمیکنم اگر خودتون نمیفرمودید. بنابراین ارزیابی میخواد، هر وقت برگشتی ارزیابی کامل بهترین دکتر رو پیدا کنید و بدون دارو درمانی هم مسئله حل نخواهد شد. من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، من خوشم بودم، تمنا میکنم لطف دارید، متشکرم. شنگ و نجمن، روز و روزگار خود.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نیستند.
خیلی دوستت دارم. نمی‌دونی تو چقدر لذت بخشی. تو تمام لس‌آنجلس بی‌نظیری. بذار اینطوری بگم. در قبال تو هیچ رقم پول ارزشی نداره. بوی تو آدم از چند فرسخی وسوسه میکنه. دوست دارم.
این سماق، اینم گوجه اضافی. نوش جون،
چرا کباب کوبیده ی رستوران بهار در گلندل؟ بیدلی نیست، همه بی اندازه دوستش دارن. کافه رستوران بهار در گلندل با منیوی کامل غذاهای ایرانی، طعم و کیفیت ممتاز و دکوراسیون مدرن از شما پذیرایی میکنند. تلفن 818-552-3500 818-552-3500. آدرس 738 خیابان گلندل، شمال فریوی 134. 818-552-3500 818-552-3500 کافه رستوران بهار در گلندل.
دلم میخواد هر روز ببینمت.
It's tough to break into a career. Everybody wants to hire someone with experience.
But how can you get experience if no one will hire you?
The National Guard provided paid training, which helped me get my foot in the door with a software company.
I wanted to go into law enforcement. The Guard made me an MP. My military police training looked great on my resume.
I'm in finance. The National Guard offered that exact specialty.
In the Guard, you can get paid training in your specialty, then go out and apply those skills in the civilian world.
Employers like to see that you've done the hands-on work and not just read about it in a textbook.
I wouldn't be where I am today without the Guard.
I'm serving my country and I'm succeeding in the National Guard.
I'm getting ahead with the Guard.
The training I get helps me in my civilian job.
The Guard is a great opportunity.
Visit 1-800-GO-GUARD.com or call 1-800-GO-GUARD and ask how you can get the job skills you need for the career you've always wanted in the National Guard.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
در بعد از ظهر سرشار نخستین روز آخر هفته با هم پرسه‌ای در جهان اندیشه بزنیم. پرسه شنبه شب‌ها 6 بعد از ظهر از KIRN 670 AM.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام در ایرواین اورنج کاونتی با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، آموزش تار و ستار در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. بنیاد غیرانتفاعی خیام از طرف اداره آموزش و پرورش شهر ایرواین انتخاب شده است تا مسئولیت آموزش زبان فارسی بعد از ساعات درسی در مدرسه های ایرواین را به عهده بگیرد. After School Classroom Enrichment. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 و یا تارنمای persianschool.org پوری قهرمانی تماس بگیرید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
نکن پشت سرم بام وطن منو میخور. میگه کجایی پسرم؟ خورشید و با خود میبرم، ستاره ها پشت سرم، ابر مسافرم میام، همه امشب هم سفرم. میخوام برم، میخوام برم، گریه نکن پشت سرم. پهنه ی دریا زیر تو، چراغ من تا موسرم، موج اسیر و در بدر. میپرسه آزادی چیه؟ اونو یه عالم میخرم. میپرسه آزادی چیه؟ اونو یه عالم میخرم.